قدردانی از رفیق حمید. من نکاتمو سریع میگم. چیزی که من یادم اومد به خاطر این تیتر و این رنج بحث، نکاتی که من یادم اومده از اینجا شروع میشه که در بحث حزب جامعه منصور حکمت یه دوربندی میکنه، یه دوربندی واقعی از چلنجی که کمونیسم با مسائلی که رو در روش قرار گرفته این کمونیسم ما و از کمونیسم و انقلاب شروع میکنه. میگه سال 57 ما به عنوان کمونیسم با انقلاب رو برو بودیم، ولی بلافاصله این کمونیسم بلافاصله متوجه میشه که انقلاب تو خیابونه، زده انقلاب تو خیابون، اون دستش خالیه، دستش به هیچ جا نمیرسه چون حزب نداره. بنابراین حزب مطرح میشه و مسئله کمونیسم و انقلاب از طریق به اصطلاح حزب جلو میره، در این حال که البته این کمونیسم در تمام اون دوره انقلاب هم فعال بوده در همه عرصه‌های دفاع از انقلاب، ولی واقعیت اینه آخر سر اون چیزی که براش موند همون حزب، همون به اصطلاح حلقه درستی بود که تشخیص داد. به هر حال این حزب بعدش دیگه حزب، به نظر من بحث این متد، بحث کمونیسم و انقلاب، کمونیسم و سرنگونی، کمونیسم و جنبش زنان، کمونیسم و جنبش شورایی، این متد درستیه که منصور حکمت ارائه میده. اونم اینه که کمونیسم یک قطب جامعه است، رابطه‌شو با همه جنبش‌های دیگه، با همه مسائلی که تو جامعه است تعیین میکنه و از جمله با خود جنبش کارگری که ازش برخواسته. به این اعتبار من میگم دوباره ما در یک وضعیت این چنینی هستیم، دوباره رو به روی یک انقلاب هستیم، منتها این دفعه دیگه حزب، این دفعه دیگه تیتر حزب و انقلاب در واقع همون معنی کمونیسم انقلابه، کمونیسم کارگری انقلاب. منتها نکاتی که من اینجا دارم اینه که به نظر من نقطه‌ای که من میخوام روش تأکید کنم از همین لحظه جواب دادن به این مسئله حزب و انقلاب تو این دوره معیار معنیش اینه شما به همه مسائلی که مکانیزم تأمین رهبری حزب بر انقلابه به اینا باید جواب بدید. اینجا من وارد یه بحث میشم، اونم اینه که حزب و انقلاب در این حال به معنی حزب و جنبش سرنگونی هم هست، برای اینکه جنبش سرنگونی هست، وجود داره و داره تبدیل میشه به جنبش به انقلاب، و یک عامل تبدیل شدن جنبش سرنگونی به جنبش انقلابی خود این حزبه. یعنی این که انقلاب یک پدیده ابژکتیوه در متد ما ابژکتیو به این معنی نیست که باید بشینی منتظرش بشی، به این معنیه که ناشی از تناقضات ابژکتیو جامعه است و ناشی از و تو این تناقضات اجتماعی طبقه‌ای که ناراضی تغییر میخواد و طبقه که حزب داره و تغییر میخواد خودشی که یک عامله، بنابراین اینو قطعا به رسمیت و پرد همه ما تا به نظر من این یه چیزی رو به وجود میاره. اونم اینه که تو باید این جنبش سرنگونی رو تا اون حدی که ظرفیت داره بتونی رادیکال کنی، بتونی ارتقا بدی، و فکر نکنی که اگه جنبش سرنگونی تقویت بشه یا فرض کنی دیگران سرنگونی طلب تر بشن، این به معنی اینه که کیس تو ضعیف شده یا کیس تو یا مثلا رقیب پیدا کرده. به نظر من دقیقا به معنی اینه که ارتقای سرنگونی به انقلاب آسان‌تر شده. این به نظر من یه چیزی اپروچی میخواد، یه اتیتودی میخواد که هرچه بیشتر جنبش سرنگونی رو با همه نیروهایی که داره، جنبش آزادی زن، جنبش خلاصی فرهنگی جوان، جنبش کارگری، همه این جبهه‌های اجتماعی رو تقویت کنه. یکی هم مسئله خود حزب که بنده من رفیق حمید به درستی نشون داد که اگه شما یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشی، معنیش اینه یک پای ثابت و شبانه روزی پیشبرد انقلاب هستی. این دو عامل. عامل نکته دیگه هم اینه که بالاخره بحثی که بعد از 18 نادر مطرح کرد، متاسفانه انتشار بیرونی پیدا نکرد، ولی در یاد داشتی برای دفتر سیاسی فکر میکنم اون موقع فرستاد، رابطه بین سرنگونی و انقلاب بود، یعنی تعریف رابطه این دوتا با هم دیگه، این که بدون انقلاب ممکن سرنگونی باشه، برای رابطه اینها چیه؟ از سرنگونی انقلاب در میاد که بعدا رابطه در بحثه دیگهش بود، ولی همون موقع به دلیل این که جنبش سرنگونی طلبی اجتماعی شده بود، جزی از مکانیزم تحول سیاسی شده بود، به نظر من این متد هنوز هم اعتبار داره. به این معنی که سرنگونی بدون انقلاب هم باز ممکنه، الان به دلیل اینکه اوضاع تغییر کرده از دوره‌ای که آیا کمونیسم کارگری پیروز می‌شد که آخرین صحبت نادر بود در این مورد، تغییر کرده، احتمال اینکه انقلاب اون راهی بشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر شده، ولی بازم اون احتمال دیگه کاملا کنار گذاشته نشده. بنابراین به نظر من تصرف قدرت سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی، همه اینها منتزع از این که آیا انقلاب تحقق پیدا خواهد کرد یا نه، به نظر من در دستور این حزب هست، به این معنی که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه به هر دلیلی میتونه شروع انقلاب باشه و ما باید به این دلیل بگیریم. اگه حزب کمونیست کارگری به هر ترتیبی میتونه قدرت سیاسی رو بگیره، تصرف قدرت سیاسی خودش آغاز انقلابی کردن جامعه است. یعنی رابطه حزب و انقلاب یه رابطه دیالکتیکیه. حزب به دنبال انقلاب راه نمیفته، بلکه حزب رابطه حزب و انقلاب به نظر من تمام این پیچیدگی ها و تمام این سایه روشن ها و تمام این مکانیزم اجتماعی جامعه رو در خودش داره. به این اعتبار اگه گفتیم کمونیسم و انقلاب، امروز میگیم کمونیسم و جنبش سرنگونی، کمونیسم و جنبش، الان دیگه حزب دیگه، حزب و جنبش سرنگونی، حزب و همه این جنبش هایی که وجود داره در جامعه و در نیسه حزب و همه حالاتی که درش میتونه کسب قدرت بکنه. بنابراین به نظر من کسب قدرت سیاسی با انقلاب به یه معنی فرق داره، به این معنی که میتونه مقدمه اون باشه، میتونه ناشی از اون باشه. همه این حالات رو به نظر من باید در نظر گرفت و اون وقته که این حزب میتونه استراتژیش رو برای به پیروزی رسوندن انقلاب و ادامه انقلاب یه وقت تا اجرای برنامه کمونیستی خودش، اینو به روشنی از همین حالا ترسیم کنه. من فکر میکنم اینا رو همش باید در همه دقایق و ظرایف و احتمالاتش در نظر بگیریم. خیلی ممنون. رفیق رحمان حسین زاده. یه وقتی هم رزرو کردم بعدم خودش میگه. حتما بچه ها دقیقا نمیتونم این بحث هاشو بگه. کلا خود این بحث گسترده و همه جانبه است. من نمیتونم به همه نکات هاش برم. دو سه تا نکته رو منم انتخاب کردم در مورد صحبت کنم. شاید بعدا باید نوشته بشن، اون به سهم خودم می نویسن، به ویژه نوشته کتری کرایی جواب منو داده و یا حتی سمینار گذاشته بشه. یه نکته هست، این بحث علال امون مطرح نشده، در جواب بحثایی بوده که تو حزب مطرح بوده. بخشن بحثایی که ریز می شدن احساس کردم جواب نوشته خودمه، بحثایی که به همین دلیلم عینا این مقدار استناد دارم به اون نوشته. من برای این بحث اختلاف دارم حقیقتش، دو سه تا محور رو میگم. موقعی که مثلا من تیترها رو دیدم حزب و انقلاب، فکر کردم رئیس بحثش از چشمنداز انقلاب آتی ایران، اوضاع انقلابی ایران زیاد مثلا نبود، فکر کردم میشه در مورد این بحث کرد و حتی توافق هم دارم. موقعی که رئیس میگه من با این بحث رو حزب و انقلاب رو از چشمنداز انقلاب آتی ایران نگرفتم، بلکه پایه‌تر این بحث رو گرفتم و اساسی‌تر این بحث رو گرفتم و به ویژه به عنوان رکن استراتژی کمونیسم کارگری از روش صحبت میکنه، دیگه این مشکل من باش مشکل دارم. به ویژه رئیس بحث نادر و بحث حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه رو تفکیک میکنه و میگه این دو رکن استراتژی ماست، یه رکن سومی دیگه این میخواست که حزب انقلابه. یعنی من میگم اینجوری حتی اون تقسیم بندی در مورد بحث نادر درست نیست. حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه اینجوری نبود، دو رکنه یه استراتژی، یه استراتژی بودن. منصور حکمت از کنگره دوم حزب استراتژی حزب به نظرم در حزب قدرت سیاسی بیان کرد و تا این روز به نظر من ادامه داره، استنتاجات عملی پراتیکیش ادامه داره، اوضاع رو دیده و هر لحظه و هر دم منصور حکمت داره خودشو کنکرتر، مشخصتر، واضحتر بسته به اوضاع بیان میکنه. حزب جامعه یه بخششه. من میگم اون وقت سخنرانی مشروع کنگره اسلام کدوم رکنشه؟ آیا کمونیسم پیروز میشود؟ اونم یه رکن دیگه است، اونم باید زد. مجموعه اینا استراتژی کمونیسم کارگری برای کسب قدرت در ایران از کنگره دوم حزب توسط منصور حکمت اومده، حزب قدرت سیاسی، سخنرانی کنگره، سلوی اثباتی، آیا کمونیسم بیاد، مجموعه اینا استراتژی ماست. یه گروپ کردن و دو رکن صرف کردن نیست. و بعد مهمتری که رئیس میگه یه حلقه مفقوده گم شده ای هست، حزب انقلاب به ایمان رکن استراتژی وارد میکنن، اونم از چشمانداز انقلاب نگرفته. من اینو میفهمم بر اساس بحثای ناده بگیم در مورد چشمانداز انقلاب آتی ایران استنتاجات تاکتیکیمون رو بکنیم، اینو میفهمم، حتی میتونم باشم توافق داشته باشم، ولی به ایمان رکن استراتژی واردش میکنه من مشکل پیدا میکنم. بزن. من میگم استراتژی که منظور اتمام از کنگره جمهوری تا به حال حلقه مفقود گم شده نداره. این نه بخاطر نه فقط بخاطر اینکه من تعلق خاطر یا بقیام به نادر داریم، به منظور حتما که داریم، روشن جامع جواب داده. در نتیجه به عنوان هر یعنی دو دفعه یه رفعه دیدم قول داد نمیدونم کسی یه دو دقیقه اینو باز میخوام برحال این یعنی به عنوان رکن استراتژی واردش میکنه من با این متد مشکل بله این یکی و بعد خود این انقلاب رو الان فرصت نمیکنه. رئیس به نظرم انقلاب رو از یه زاویه معین و مشخص و محدود میبینه. انقلاب به معنای وسیع یعنی ضرور کنندگی، یعنی مناسبات اقتصادی اجتماعی سیاسی رو به هم زدن. یه حزب سیاسی به قول نادر در کمونیسم پیروز شد بدون حرکت از پایین، بدون خیابان، با انتخابات هم میتونه سرکار بیاد تو ایران، عراق، مالزی، هر جا و اون وقتی قدرت رو گرفت زیرورو کنه، انقلاب کنه، مناسبات اقتصادی اجتماعی سیاسی رو به هم بزنه. من میدونم مسیری که در ایران میریم مسیر انقلابه، تحولات انقلابی در جریان، ولی عینا در مورد عراق اینجوری نیست. در نتیجه رئیس انقلاب فقط به عنوان حرکت از پایین خیابونو داریم و اگه خیابونو نداشته باشیم دیگه هیچی نداریم. این غلطه. بنظرم این یه تصویر محدود از انقلاب و حرکت از پایین. مشکل دیگه که در سر بحث حزب و قدرت سیاسی بنظرم رئیس تو نوشته که پیشم اینجا حزب و قدرت سیاسی رو در ادامه خطی گذشته که گویا از دوره مارکسیسم انقلابی و تازه مارزان گفتیم میبینه. اینجا هم حتی تو بحثا میگه امتداد خطی از اتحاد مبارزان سمینار شما. بنظرم اینجوری نیست. بحث حزب میدونم عناصر اون حزب و قدرت سیاسی تو تفکر نادر از گذشته بود. بحث حزب و قدرت سیاسی نادر از دوره کنگره دوم یه چیز متفاوته. یه چیز از متفاوت گذاشته و عینا در نقل حتی گذاشته خودمونه. من نقل قول دارم از نادر خودش گفته آیا بحثای قبلیمونه ادامه میدیم آیا به یه چیز جدید میام. این بحث و به نظر این ادامه خطی یه مقدار اساسی تر در جوابی که به من داده رئیس نوشته من اینو اساسی تر میدم این ادامه خطی. من یه نقل قول رو میخونم. رئیس میگه یعنی تنن نیم داده
فقط بیم
همین میگه بدون مارکسیسم انقلابی هم از نظر تحلیلی و هم عملی حزب کمونیست ایران نمیتواند وجود خارجی داشته باشه و بدون حزب کمونیست ایران هم کمونیسم کارگری وجود نمیداشت. منظور من فقط تداوم تاریخ و زمانی این دوره ها نیست. اگر میگفت فقط منظورم تداوم تاریخ و زمانی است من قبول میکردم، ولی مشکل از اینجا پیش میاد که رئیس میگه بلکه تحلیلا و نظرا و از لحاظ تئوریک این دوره ها به هم وابستن و یک سیستم فکری سیاسی واحدی رو میسازن، یعنی مارکسیسم انقلابی و کمونیسم. تحول بخشی و زیر رو کنه دیگه نظرات نادر را باید در نقد جهان بیرونی دید و نه در نقد و نفی گذشته خود. من این نفی اینجا نمیبینم. مارکسیسم خود مسئول کنه همیشه نقد بوده. این نظرات مسلمان در هر حال عمیق‌تر و جامع‌تر شدن. اما رئیس گفته نفی کننده هم. من میگم نفی چرا میگی؟ میگم نقد هم دیگه بودن. کمونیسم کارگری نقد مارکسیسم انقلابی هم بود. تمام تفاوت‌های ما اینه. تمام نه بخش زیادی از تفاوت‌های ما کمونیسم کارگری در نقد مارکسیسم انقلابی. و بعد میگه نه کمونیسم کارگری نافی مارکسیسم انقلابی. من میگم نافی رو نگو. منم میگم نافی نیست. نه کمونیسم کارگری ناقد مارکسیسم انقلابی بود و نه بحث کنگره دوم نفی کمونیسم کارگری. من فکر میکنم کمونیسم کارگری ناقد مارکسیسم انقلابی بود، ادامه مارکسیسم انقلابی نیست و تفاوت داره. به نظرم این سیستمی که رئیس از اسلام تو چارچوب و اینجا من مشکل جدی دارم. بحث دیگه ای داشتم الان فرصت میکنم
نستی سارا یار بخن بله فیق مصطفى یه خود نزدیکتر حالا نه ولی بعدا
من با دورنمای اوضاع ایران که انقلابی در شاه وقوعه و رئیس تصویری که میده و اعمال قدرتی که تو این انقلاب باید بکنیم کاملا موافقم. منم آدم سلبی استنتاجات تئوریکی که از جایگاه انقلاب رئیس میکنه برای من خیلی جدیده به عنوان یه حلقه واسه یکی شرایطیه. اگه 99.1% امکان داره خب دیگه انقلاب تبدیل به یکی از پرنسیپ‌های یک حلقه واسطی برای تو نگرش مارکسیسم نمیشه. این برای من خیلی 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 پدیده جدیدیه. استنتاجات تئوریکی که به نظر من رئیس از جایگاه انقلاب در رابطه با کسب قدرت سیاسی کرد جدیده و خیلی اختیاریه. شما هر چیزی رو میتونید بگید. من میگم اون شورتکات سرنگونی جمهوری اسلامی، اون شورتکات خلای قدرت سیاسیه. خلای قدرت سیاسی باشه شما حزب قدرت سیاسی هستین. یکی اینه، یکی این که به نظر من بحث های نادر رو این یکی میتونه بحث های جدیدی بکنه. این به نظر من هیچ ایرادی نداره، هیچ کپی هم توش نیست. بحث‌های کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی رو چسبوندن به بحث‌های مارکسیسم انقلابی عنوان یه جنبش فکری اشتباهه. منصور احمد یه جنبش فکری نبود، یه جنبش اجتماعی بود. مسائلی که انقلاب ایران، مسائلی که سرنوشت جمهوری اسلامی پیش پای حزب ما بود که جواب حزب قدرت سیاسی رو بده، مسائل مارکسیسم انقلابی نبود. من با رحمان موافقم. نه منصور احمد خودش میگه ما ادامه مارکسیسم انقلابی نیستیم. نه پای نگرش مارکسیستیمون. مارکسیسم انقلابی نقد و احیای مارکسیسم بود از زیر خروار و آوار رویزیونیسم روسی و چینی و همه اینا. خطابشون به تاثیرگذاری روی جنبش چپ بود. موضوع تغییر دنیا جنبش چپ بود. حزب قدرت سیاسی اصلا تو دور نماش نبود. و حزب کمونیست کارگری که ایران تشکیل اومد که بعد از جنگ سرد تئوریایی داریم که احیای مارکسیسم بعد از فروپاشی دیوار اینا جدیده. اینا رو به هیچ سریشون به نظر من نمیشه چسبون به اینکه ادامه همون بحثای مارکسیسم انقلابیه. من یه سوال دارم، میگم از شما میپرسن که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم به هر طریق باشه حزب باید قدرت رو بگیره ولی انقلاب محتمل‌ترین شرایط. از شما میپرسن که حزب کمونیست کارگری ایران میخواد قدرت رو بگیره یا نه؟ ما جواب اون چیه؟ طبعا داریم میگیم انقلاب داره میشه، براش جواب داریم، ولی حزب قدرت سیاسی میگیم که حزب باید قدرت رو بگیره. ترم درستی استفاده بکنیم، من حساسیت میفهم، خب ترم درستی استفاده بکنیم، ولی کشوندن پایین که انقلاب ما سازماندهی به نظرم فاصله گرفتن از این ادعای خود کنگره سیست که خطاب اینه که خطاب ما رفیق حمید میگه حزب قدرت سیاسی در نقد چپه. به نظر من خطاب ما تمام حرف حزب قدرت سیاسی در جامعه اینه که حزب کمونیست کارگری اینا تبدیل به این بشو و این دایره بگیر و این دایره و این توی جدار قدرت توی این موقعیت قرار بگیر که دایره کسب قدرت سیاسی داره. یک جنبش نقد چپه، یک جنبش داره تغییر ما و فراخوانش داره ما که تغییر بده. حزب کمونیست کارگری اون باید تغییر بکنه به حزبی تبدیل بشه که بتونه دایره قدرت سیاسی بکنه و مکانیزماش چیه؟ خب یکی از مکانیزماشو برای تاثیرگذاری رئیس داره میگه تلویزیون.
مرسی مصطفی رو تام
والا تو این چهار دقیقه آدم نمیتونه همین چیزی که بخواد صحبت بکنه. ما مثلا در مورد من بحث منصور حکمت و من فکر منصور حکمت از اولین نوشتش تا آخرین نوشتش که تداوم روشنی داره و اونم تو متد انقلابی و مارکسیستی شکلی داری میبینیم، ولی فکر میکنم که مارکسیسم انقلابی یه جنبش دیگه است، کمونیسم کارگری یه جنبش دیگه است. بحث خود تفاوت‌های ما اساسا اینه، داریم یه مسابقه جنبش اینا متفاوتن، ولی حتی همونجا خودش تاکید میکنه ما به عنوان مارکسیست ها چطور میفهمیدیم اینا یه بحث دیگه است. من فکر میکنم منصور حکمت رو تقسیم کردم به دوره ها خیلی خطرناکه. فکر میکنم منصور حکمت یه موجودیت واحد از اولین نوشتش تا آخرین نوشتش این تداوم رو داره، ولی جنبش های مختلف بس کشش. مارکسیسم انقلابی یه جنبش دیگه بود با رهبران دیگه. راستش توی مارکسیسم انقلابی رهبرهای دیگه جز منصور حکمت وجود داشتن. توی کمونیسم کارگری من فکر کنم چنان شاخص منصور حکمت که هیچ کس دیگه رو نمیشه اصلا نزدیکش آورد. گفت این توی این نه اینکه کسای دیگه نبودن بودن. ولی تو جنبش توی مارکسیسم انقلابی حتی شما عبدالله مهتدی امروز میتونید بزنید بگی اون بودن توی به عنوان یک جنبش مارکسیسم انقلابی خیلی وسیع‌تر از این حرفا بود. اگر اون جنبش منظورتون من بس ندارم، ولی اگر منصور حکمت رو دارید میگی، منصور حکمت از اول تا آخر یه خط رو به روشنی دنبال کرده که اونم متدش یه بس. یه نکته دیگه سر صحبت های رئیس من احساس هم میخوام بگم چون یه بس های مطرح که باید فکر کنم. من احساس هم اینه که رئیس انقلاب رو دیده، من هم انقلاب رو دیدم، تا اینجا کاملا باش موافقم. بعد داره سعی میکنه تئوری بیاره که ما این انقلاب رو ببریم و تو این تلاش هم موافقم، اما یه حکمایی میگه که من باید روش فکر کنم. مثلا فرض کنید این که انقلاب توی سطح متدولوژیک واسه مارکسیسم مطرح میشه، من تا حالا فکر میکردم که اون چیزی که تو سطح متدولوژیک و فلسفی واسه مارکسیسم مطرح میشه پراتیک انقلابی فرق داره با انقلاب. انقلاب توی سطح دیگه کاملا چندین سطوح اونورتر مطرح میشه. پراتیک انقلابی خیلی معنای وسیع‌تری از انقلاب داره. و اگر ما بگیم که مثلا حتی با طبقه با کارگر فرق داره، کارگر تو خود مارکسیسم تو تئوری مارکسیسم هست برای اینکه طبقه کارگر داره حرف میزنه، برای اینکه به قول نادر توی بحث استثمار میگه تا پراتیک انقلابی هست، برای اینکه اون روزی هم که طبقه کارگر داره مبارزه رفرمیستی به اصطلاح میکنه، مبارزه اقتصادی داره میکنه، داره دنیا رو تغییر میده، داره پراتیک انقلابی میکنه، ولی اینکه انقلابی هنوز نیست. میخوام بگم این یه نکته که من روش سوال دارم. یه نکته دیگه رئیس مطرح میکنه، میگه که این دوره بندی ها رو در مورد استراتژی من بالکل قبول ندارم. به نظرم اشتباه اینجوری بخوایم یعنی یه گفتم متد به نظر من اینجا اینه که ما انقلاب دیدیم، داریم یه تئوری میاریم که انقلاب رو بریم. به نظرم غلطه، از این من نباید رفت. خود انقلاب باید من توضیح داد. اگر انقلابی هست الان داریم میبینیم، باید بیاریم تو توضیح بدیم، مشخصات رو بدیم. همونطور که منصور حکمت توی قطعنامه کنگرسه سعی میکنه این کار بکنه. این نکته رئیسی میگه از اون وقت اومدیم جلوتر، من کاملا باش موافقم. ولی اگه اومدیم جلوتر، بیاییم درست مثل خود قطعنامه منصور حکمت که خیلی مشخص کنکرت اوضاع ایران رو تصویر میکنه، بگیم این اوضاع ایرانه، این انقلابی که باش درگیریم، این مشخصاتی که این داره و این کارهایی که باید بکنیم. من احساس دارم که بریم یه بحث دیگه که من باید بهش فکر کنم اینه که نقطه یعنی بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت رو داریم و بعد انقلاب نقطه اتصال این دوتاست. من این دوتا رو اینو روشن نیستم. این بحث جدیدی رو باید روش صحبت بکنم چجوری قضیه اینجوریه. اگر من میفهمم که توی ایران در لحظه حاضر ما با یه انقلاب رو اینو میفهمم، ولی حکم عام تئوریک دادن در این مورد به نظرم زیاد جالب نیست. بعد جوی رئیس تمام شد.
مرسی رفیق محمود برو اینجا. نه
ببینی همه چه دارم محمود
اون چهار دایره خیلی سخته توضیح بدن.
همه میگم
یه باید همه موشه دارم
آدم آدم
من فکر میکنم معلومه انقلاب از پایینه، حتی فروپاشی هم صورت بگیره انقلاب از پایینه، یعنی اینکه به هر حال ما باید تویه های مردم رو متشکل کنیم، با نیروی مسلمون قدرت بگیریم، یعنی قرار نیست که فروپاشی صورت میگیره طور دیگه قدرت میگیریم. انقلاب تصویر دیگه ای از انقلاب نیست. من تو صحبت های رفیق حمید در مورد انقلاب همین درک کردم که حلقه اتصال منظورش خب همین دوره معلومه تو شرایط آرامش یا غیر انقلابی صحبت از انقلاب نیست. اگه صحبت انقلاب میکنیم در هر شرایطی به هر حال حلقه اتصال حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسی انقلاب میشه. من با این مشکل ندارم. من در مورد یه سری بحث‌های گذشته بوده که برمیگرده به جمع‌آوری نیرو، گردآوری نیرو برای قدرت گرفتن. من فکر می‌کنم که اینجا قبلا مشکل وجود داشته و باید روش بحث کنیم. تشکل توده‌ای تو شرایط غیر انقلابی، تشکل توده‌ای تو شرایط انقلابی، تو شرایط انقلابی باید چیکار کرد؟ و بحث‌هایی که شد سر خود دولت، حکومت موقت، حکومت حزب کمونیست کارگری، اینا بحثایی بوده که به نظر من به گردآوری نیرو برمیگرده. وقتی تو دوران انقلاب به گردآوری نیرو صحبت میکنیم، به انقلاب فکر میکنیم، به هر حال در یک شرایط خاصی مردم رو به رهبری حالا حزب کمونیست کارگری مورد نظر ما هست میزنیم و قدرت رو میگیریم. به نظر من در شرایطی بخصوص در شرایطی مثل ایران و اینجا تشکل توده‌ای حلقه واسط حزب، حلقه واسط حزب و به اصطلاح جامعه نیست. توی شرایط خاصی ممکنه تشکل توده‌ای شورا مثلا ایجاد بشه، تو شرایط انقلابی ما تشکل صنفی منظور نیست، صنفی کارخانه‌ای منظورم نیست. تو شرایط انقلابی بحثی که قبلا شده بود سر شورا، من فکر میکنم این بحث میتونه حزب رو ضعیف بکنه. در یک شرایط نادرست بحث گردآوری نیرو به این شکل میتونه حزب رو ضعیف بکنه. حزب باید تلاش بکنه که کمیته های انقلاب در شرایط انقلابی، کمیته های مسلح و چیزهای دیگه تشکیل بده و قدرت رو بگیره. من اونجا یه نکته ای که رفیق حمید قبلا توی یکی از نوشته‌هاش گفته رو میخونم که با استراتژی حزب، استراتژی حزب این قرار میده که حتما باید شورا تشکیل بده، حزب مجاز قدرت بگیره، اما استراتژیش نباید بر این مبنا باشه. من اعتقاد دارم اتفاقا استراتژی باید بر این مبنا باشه که ه در یک شرایط انقلابی قدرت میگیره، بدون شورا باش استراتژی اینه و ممکنه به اصطلاح در یک شرایطی شورا تشکیل بدیم، ممکنه چیز دیگه تشکیل بدیم، هیچ آیه اینجا وجود نداره. ممکنه مثلا ما اگر افسران سازمان افسران حزب توده رو داشتیم کودتا میکردیم، یک شرایطی که مردم چیده اون کودتا ما هم انقلابه، هیچ چیزی نیست، یعنی انقلاب از پایینه، ما افسران چیز از بالا و سپه خود و از فرماندهان ارتش نگرفتیم، افسران تو ارتش یه سری افسر سازماندهی کردیم، به موقع مردم اومدن خیابون شرایط چیز شده، دستور میدیم که بزنیم قدرت رو بگیریم، محول میکنن به مردم زیر نظر حزب. یعنی کودتا حتی دخالت نظامی، من الان خاطر ندارم یه جا لنین صحبت میکنه در یک کشور بزرگی اگه انقلاب بشه کشور کوچیکو ممکنه دخالت نظامی کنه بگیره، به این معنی اگه آلمان تموم کنم، اگه آلمان مثلا ما انقلاب بکنیم، اگه مردم در دانمارک سمپاتی داشته باشن به سوسیالیست، به اختیار میدیم، میگیم که آقا برو کنار نرفت، اگه شرایط درست ببینیم میذاریم میگیریم، قدرت میدیم به مردم، هیچ آیه ای نیومده بود چجوری قدرت بگیریم، چه گوارا دیگران اونجوری گرفتن، تمام شده. امیدوارم بتونم
معلی رحمت حالا رفقایی که از باید حالی نمیشن، من میتونم با علامت با پن لنگو
Although I'm not very familiar with the politics here, but I just had a few notes. One thing is very important for me, objectivity of communism. And I think the whole concept of Mansur Hikmet regarding the different social and political currents in the society is about the objectivity of those trends. Communism as such is one of those trends, and we have to to know that whether this trend or this social movement can acquire power in the society or not. I mean, regardless of the revolution, this trend is there. This communism is there. So, the relation is between communism and the different social transformation into society in different stages of its progress. For me, I think revolution is only one aspect of this social transformation. It cannot be a definition for communism as such. Although I know at the end, communism is about the socialism. Communism is about thinking about the freedom, equality, and emancipation of the human being, the humankind. But at the same time, as such, as a political trend and as a political objectivity in society, we have to consider itself as an independent phenomenon from the revolution or other social transformation. The other thing, I couldn't follow up the details of what he has said, what sort of strategic things or Hamid was following as a methodology. I think this sort of description of the communism and the revolution, in my view, is enough for that stage of introducing revolution in the concept of social transformation and the struggle of the worker communism. Mansur Hikmet as well, regarding this this relation between revolution and communism, he introduced the method of nafi, I mean the negation. Okay, so you can use this method in different stages of the progress of the social struggle or the political struggle in society. So that will be enough. I mean, for you to have it, but it doesn't exclude that when you are stepped in a social transformation and political transformation, you have to be quick and you have to use this method in different stages of the development of the development of the movement. So I mean, we may adapt different tactics or different sort of engagement with the new era and with new developments in the course of the development of the revolution. So that will be, you will be having the method and you will be having the attitude how to deal with it. I mean, one thing is very important for me in this thing, that during the speedy social transformation, things will not stay as normal as before. You have to be aware. One part of your method should be that. Thank you.
Thank you very much. Hey, that's right.
انگلیسی سویدی من اولش در مورد این بحث مارکسیسم انقلابی و بحث کمونیسم کارگری و حزب خود سیاسی توضیح بدم. من با توضیح های رحمان بیشتر موافقم. در دوره مارکسیسم انقلابی حزب عنوان یک حزب سیاسی هنوز مطرح نبود، مسائل سیاسی در دستور کار اون وقت ترند مارکسیسم انقلابی نبود. بس به سادگی این بود که توی دفعات های ما گفته که در اون دوره بس این بود که تازه مارکسیسم احیا بشه و هژمونی و کمونیسم و جنبش کمونیستی جامعه ایران اعمال بشه و حزب خودش رو بسازه. برحال این تفاوت داره و نمیشه بحث تشکیل حزب و چگونگی تشکیل اون حزب رو بس کرد به مسئله چگونگی تصرف قدرت سیاسی و یا حزب قدرت سیاسی یک به یک اون رو استنتاج کرد. منتها در مورد این نکته که حمید مطرح میکنه که انقلاب حلقه واسطه بین حزب و قدرت سیاسی، من با این مقدار مشکل دارم. به این معنی که ما اگه فاکتورهای عینی و ابجکتیو دنیای خودمون رو در نظر بگیریم، اولا با پدیده به اسم انقلاب بنابراین یک چیز ابجکتیوی که مکانیزماش در جلوی چشم ما داره اتفاق میفته و داریم اینو مشاهده میکنیم و حزب میخواد درش دخالت بکنه و در راستای دخالت کردن توی این انقلاب میتونه خودش رو تقویت بکنه و قدرت سیاسی نزدیک بشه، فاقد این چیز اوبژکتیو هستیم. به طور عینی ما با سناریوی عراقیزه کردن عراق روبروی با سناریوی دولت تشکیل دولت اسلامی در افغانستان روبروی با سناریوی انقلابای اروپای شرقی و کشورهای بالکان هم روبرو هستیم. اونا بالاخره به نحوی انقلاب بودن. بنابراین میخوام اینو بگم، اون چیزی که از دیدگاه منظور احمد و من فکر میکنم اینطوریه، حزب رابطه بیواسطه‌ای داره با مردم. رابطه به قدرت رسیدن ما از یک حلقه واسطی نمیگذره، برعکس رابطه ما با انقلاب، مردم با انقلاب، مردم با جمهوری اسلامی، این رابطه ما و حزب و مردم و پروسه مردم، رابطه حزب و کمونیست کارگری و مردمه که تضمین میکنه ما با قدرت سیاسی نزدیک میشیم یا دور میشیم. و این بحث حزب در دسترس رو که منظور احمد مطرح میکنه به همین منظور مطرح میکنه که میگه باید حزبی باشی که بتونی در رابطه با مردم، اولا مردم انتخابت بکنن، ثانیا به نیروی غیر قابل حذفی در معادلات سیاسی جامعه را تبدیل بشی. حالا اون معادلات غیر قابل حذف ممکن انقلاب باشه، ممکن سناریوی سیاه باشه. به نظر من حزب کمونیست کارگری باید بتونه در مقابل سناریوی سیاهایی که بعد از فروپاشی شوروی ما شاهدش بودیم، یک نیروی غیر قابل حذف، یک نیروی باشه که
تضمین بکنه سناریوی سفید رو در شاه بینه. از این نظر من میخوام اینو بگم، من انقلاب رو یا هر رابطه غیر مستقیم دیگه غیر از چیزو بین مردم و حزبو نمیتونم به عنوان حرفه واسط بپذیرم و برای من قابل مفهوم نیست، وقتی که بخصوصا اوبژکتیو نباشه، وقتی به دلیل اگر اون انقلاب از اون انقلاب که معنی انقلاب اجتماعی که ما میگیم نباشه. یک نکته دیگه رو اشاره میکنم، این تجربه انقلاب بلشویکی رو ثابت کرد، وقتی که حزب مطرح نبوده، حزب قدرتی نداشته، حتی شوراهاشون شورای کارگران منشویکی و اسقلی بودن و به درجه حتی خود لنین مطرح میکنه، میگه شعار تمام قدرت دست شورای دیگه غلط الان به دلیل اینکه گرایش طبقات دیگه به اشکال کرده. منظور اینه حتی در رابطه با طبقه اینطوریه، علاوه بر اینکه ما حزب طبقه کارگر هستیم، اگه حزب قوی نباشه، در دسترس نباشه و در سطح جامعه مورد انتخاب قرار نگیره، نفوذ و گسترش حتی شورای کارگری به معنی نفوذ و گسترش کمونیسم و رسیدن ما به قدرت نیست.
باشه، مرسی. همسر لطفا.
من فقط یه کلمه در مورد خود بحث میگم. به نظر من یه بحث میشه هر کسی که بحث رو مطرح میکنه هر جوری که دلش خواست بچینه، ولی رنج خیلی از مسائل در بر میگیره، از این که ممکنه در مورد خود منصور حکمت، در مورد حزب، در مورد تئوری حزب، حزب و طبقه، حزب و قدرت سازی، حزب و جامعه خیلی در بر میگیره. چون اگه ممکنه اگه یکی یکی بود تو بحث ها راجع به هر یکی ممکنه با یکی چند تاش مخالف باشی، با یکی چند تاش موافق باشی. این یکی از چیزه که خیلی مسئله در بر میگیره، حتی دولت دورای انقلابی و آخرش هم بحث حزب و انقلاب مقبول میشه. راستش من کلم با اون جهتگیری که رحمان و مصطفی داشتن با اون موافقم. من شخصا تا اونجایی که به بحث کمونیسم کارگری مربوط میشه، کمونیسم کارگری رو ادامه مارکسیسم انقلابی نمیتونم. خود نادرم میگه تو همون نگاه کنید، تو بحث کمونیسم کارگری ابتداش میگه که کمونیسم کارگری ادامه مارکسیسم انقلابی نیست. میگه مارکسیسم انقلابی یه جنبش ضد لنینیستی بود برای اون دوره. میشه عدد اون بهش بگی مارکسیسم، حتی میگه، ولی میگه من دیگه اینا قبول ندارم. میگه جنبش ضد لنینیستی رو به عنوان مارکسیسم کمونیسم انقلابی میگه قبول ندارم. خود نادر در این بحثش مطرح میکنه و مسئله که خود که مصطفی میگه نوع مطرح کرد اینه که من شخصا اگه بگیم که انقلاب، حزب و انقلاب یه حلقه آخر استراتژی حزب، من اینو هم نادرست میدونم، هم چیز رو ایجاد نمی کنه. چون بحث همین در آخر نتیجه گیریش این میشه که میگه ما به رهبر انقلاب باشیم. ما قرار بود ما اگه تازه از بحث خود انقلاب هم بگذاریم که باز اینجا میاد بحث انقلاب، کدوم انقلاب، منظورم از انقلاب چیه. هر انقلابی خب ما ممکنه یه جرانی انقلابی راه بیفته، انقلاب هم هست به طور واقعی، ولی حرکت ارتجاعیه، ما رو رهبریش میکنیم. خود اینا رو بگم وارد بحث میشه، خواهی نخواهی. من بحث رابطه حزب و انقلاب اینطوری میفهمم که انقلابی در جریانه، انقلابی فیلحال در جریان، تو داری به عنوان حزب موقعیتی که حزب یا رابطه که حزب باید برقرار بکنه اینو درک میکنم. حزب منصور حکمت وقتی در وارد ایران میشه میدونی انقلابی در جریانه، میگه کمونیست ها در مقابل این انقلاب چیکار باید بکنن، نظرشون چیه، خیلی مسئله مطرح میکنه. میگم که آخرش نتیجه گیری که ازش استنتاج میشه تازه اینه، بحث قدرت سیاسی در... یعنی به قول مصطفی رئیس داره میگه که یه تحولاتی از پایین به طرف انداختن سرنگونی جمهوری اسلامی در جریانه، به عوض اینکه بیاد بگه که اون مکانیزم های اون کارهایی که ما باید بکنیم، ببین تو رأس اون جنبش سرنگونی طلبانه که الان در ایران در جریانه، ببین تو رأسش قدرتش رو بگیریم، میاد از خود یه رابطه با انقلاب مطرح میکنه، از خود انقلاب یه مقوله درست میکنه که این به نظر من یک کار نادرستیه و چیزی هم نمیرسونه. گفتم نتیجه که ازش میگیره اینه که مورد رهبر انقلاب باشیم، که قرار بود ما فردا این جنبشی که برای از جاکندن جمهوری اسلامی راه میفته من باید تو رهبریش نباشیم و تازه خود اینم بازم میگم که اراده گرایانه نیست. به نظر من در ایران انقلاب راه میفته، ممکنه ما تو رهبریش قرار بگیریم، ممکنه تو رهبریش قرار نگیریم، بنا به خواست ما هم نیست. ممکنه حتی در این اینکه انقلاب راه میفته دوتایمون اصلا با هم دیگه درگیر باشیم بریم توی انقلاب. منظورم اپوزیسیون راسته و ما به هر حال من کلن فکر میکنم با هم با بحث موافق نیستم، هم نتیجه گیریش هم ما رو میبره به مقوله اسم انقلاب، یعنی یه جایی که ما داریم حساب تصفیه حساب تئوریک میکنیم باش. من شخصا باش موافق نیستم.
علی جوابی لطفا.
من فکر میکنم که صحبت های رئیسی در افسوده بود، بحثایی که در رابطه با حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسی مطرح شد و حزب و انقلاب، به این خاطر که دقیقا دو چیز رو به هم منطبق کرد، هم انقلاب به مثابه تاکتیک که امر روز جامعه است، هم انقلاب به مثابه استراتژی تغییر و تحول اجتماعی که امر همیشگی و دادگی طبقه بوده که میخواسته قدرت رو بگیره زیر رو بکنه. این دوتا رو توی لحظه حاضر در آن واحد در کنار هم میذاره، منطبقش میکنه با هم دیگه و استراتژی و تاکتیکی میشه برای حزب کمونیست کاری کرد. به این اعتبار فکر میکنم که جایگاه ویژو برجسته ای داره توی استنتاجاتش در رابطه با حزب کمونیست کارگری و تعیین کننده است و به نظرم تعیین کننده است و بیشتر بذاریم روی میز رهبری حزب باش کار بکنه. ببینید نادر بحث حزب و قدرت سیاسی رو مطرح کرد که حزب میتونه قدرت سیاسی رو بگیره، باید بگیره، مشروعیت داره. کسی که ادعا نمی‌کنه حزب سیاسی نیست، گروه فشار و غیره، و بلا واسطه رفت سراغ بحث حزب و جامعه که مکانیزم تغییر و تحول تو جامعه رو یه حزب سیاسی چگونه میتونه بشناسه. و این دفعه اولش نبود که این کار کرده بود. اینجایی که حزب و جامعه رو مطرح میکنه میگه حزب داریم تو مرکز تحولات سیاسی جامعه، طبقه کارگر تو مرکز تحولات نمایندگی بکنیم، پرچم کارگر تو میدان‌های بزرگ بذاریم و رابطه محلی با کارگر رو تبدیل بکنیم به رابطه اجتماعی توده‌ای و سراسری با کارگر و نمایندگی رو کنیم تو تحول و تحول تو قدرت سیاسی. ولی جایی که خود تغییر و تحول یک نوع فرم معین و جامعه برای تغییر و تحول خودش یه نوع مکانیزم معین داره ارائه میده از خودش، دیگه نمیتونی این نادیده بگیری. همونطور این مورد که میخوایی تو طبقه کارگر کار بکنی نمیتونی بگی من حزب نواسطه در درمون طبقه کارگر دارم کار میکنم. در کنید رو رابطه با صحبت ایرج میگم، خب میگم اتفاقا حرد واسطه وجود داره، اتفاقا داره و شناخت این حرد واسطه به تو کمک میکنه که بتونی تغییر رو وجود بیاری. طبقه کارگر لوح خام ساده نیست که ننوشته باشه، رهبران کارگری داره. جامعه پدیده نیست که مکانیزم تغییر و تحول خودش رو نشون نداده باشه، نشون داده و داره امروز نشون میده که انقلاب معینه و تاریخا هم نشون داده که انقلاب اون پدیده معینی هستش که جامعه معاصر رو دگرگون داره بکنه. به نظر من دست گذاشتن این حلقه اتفاقا واسط جامعه که داره خودش رو دگرگون بکنه به عنوان یک پدیده عینی و نقش یه حزب سیاسی مطرح میشه عمده است. بعد خلاصه مطرح کرد که معموله است، به نظر من اینطور نیست. نگاه بکنیم برنامه حزب کمونیست کارگری با این واقعیت تاریخیش رو میکنن، یکی کمونیسم کارگری و انقلاب اجتماعی، کمونیسم کارگری و انقلاب اجتماعی، هدف حزب کمونیست کارگری تحول انقلابی در درون جامعه است. اینا همه حلقه‌های واسطه‌ای که داره تعریف میکنه، بدون تأمینش نمیتونه حزب کمونیست کارگری نمیتونه قدرت برسه. تصور این که حزب کمونیست کارگری تو جنبش سرنگونی بدون اینکه این جنبش سرنگونی رهبری ما رو پذیرفته باشه، یعنی انقلاب شده باشه، قدرت رو میگیره و از آن کامخیالیه و کاملا از آن کامخیالیه. من ندیدم جایی یه جنبش سرنگونی به پیروزی برسه، ما هیچ کاری نباشه ولی ما تو قدرتش برسیم. به نظرم پدیده‌ایه که ظاهرا نمیدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. وقت تموم شد، فقط من یه چیز رو بگم. به نظرم نکته‌ای که نادر گفت که مطلوب‌ترین شکل کسب قدرت اینه که انقلاب صورت بگیره، حالا بیانتی داره به محتمل‌ترین شکل تبدیل میشه. این اون واقعیت بزرگ امروز جامعه است که تاکتیک ما رو میرسونه به اینکه استراتژیمون در رابطه باشه. من از بحث و مسابه یه درافسوده سیاسی توی چهارچوب فکریمون به نظرم باید استفاده بکنیم و استنتاجات عملیش داشته باشیم.
مرسی. بهرام بکنم.
مثلا من ما با یه دو تا دید متفاوت داریم نگاه میکنیم در رابطه با شرط حاضر جامعه ایران. یکی داره میگه که الان در آستان انقلاب هستیم، یک رفاقی هم تاکید داره روی این که نه نیستیم. این خیلی تعیین کننده است، این به عنوان یه مشاهده ابجکتیو از وضعیت کمونیست خیلی تعیین کننده است، چون نتایج متفاوتی داره. به نظر من این که در آستانه انقلاب هستیم چیزی نیست که ما خودمون فرد داریم میگیم، تمام دنیا داریم میگه، واقعیت جامعه ایران داره نشون میده. ولی مستقل از این به نظر من بنا نهادن استراتژیمون به عنوان یک حزب کمونیست بر سناریوی فروپاشی رژیم، سناریوی سیاه اونطور که همه سوی داره میگه، به نظر من خطرناک‌ترین کاری که میتونیم بکنیم. اگه من اشتباه نکردم تو تأکیدی که من اینطور فهمیدم، این یعنی اینکه طوری که خودمون آماده میکنیم به نظرم حتی به اون قدرت سیاسی هم نمیرسیم. ما میگیم که مطلوب ترین حالت برای ما چیه؟ شرایطی که به نظرم داریم الان اتفاق میفته، شرایط انقلابی کار رو برای ما راحت‌تر میکنه. ما در همه حال میخوایم نیروی وسیع تر نیروی مردم بسیج کنیم، این کار ماست، دائما باید این کار رو بکنیم. خب این داره شرایط داره آماده میشه، 7 سال پیش اینطوری نبود، الان داره راحت‌تر میشه، مردم دارن میرسن به چیزهایی که ما 10 سال پیش بودیم، به معنی داره چفت میشه، اون جنبشی داره شکل میگیره با اون حرفایی که داشتیم ما میزنیم، داره به زبون ما داره سخن میگه. خب ما داریم یعنی این سر اون جنبش، اون رهبر اون جنبش، خود اون جنبش داره همدیگر پیدا میکنه. به نظر من این اگه این استراتژی رو بر اون احتمالاتی این که به نظر من احتمالات هست، رژیم میتونه در هم بپاش از خودش، میتونه کودتا اتفاق بیفته، میتونه ترکیه رو هم میکنه، هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. این نمیتونه محور استراتژی ما باشه. محور استراتژی ما به نظر من همیشه اون شرایطی که برای ما ایداره، راه ما رو هموارتر میکنه برای اون که با قدرت سیاسی برسیم. در رابطه با نقد به گذشته، اینکه کمونیسم کارگری آیا نقد مارکسیسم انقلابی بوده یا نافی اون بوده، به نظر من تا اونجا که به مسئله فقط مسئله قدرت سیاسی بگیم، من فکر نمی‌کنم هیچ تغییری در رابطه با منصوریت دارم میگم، در نقطه نظر منصوریت اتفاق افتاد از زمانی که از زمان قبل از سهم تا الان، اون اشتهایی برای قدرت سیاسی همه و برای سوسیالیسم همه موانعی که اون موقع مطرح میکردن که بعدا متفاوته، که نیروهای مبارزه حاضر نیست، شرایط ایران آماده نیست، مرحله‌ای بودن انقلاب، درست مارکسیسم انقلاب در مقابل اون شکل گرفت، اون عجله برای قدرت. میخوام بگم که هیچ تغییری در نظری منصفیت رخ نداد در کنگره دوم نسبت به دوره مارکسیسم انقلابی، از نظر این که آها ما بس الان به این نتیجه رسیدیم که حزب باید بره به طرف قدرت سیاسی. به نظر من این دائما از اون نگاه میکنم این خط به من یه خط فکری از اون اول تا آخرش میبینیم که هست وجود داره. تمومه؟
نه هنوز تموم نیست، اینجوری بری تموم میشه.
نکته که رحمان میگیم در رابطه با این که شرایط مثلا تو عراق فرق میکنه، ما نگاه بکنیم قدرت از خیابون نمیاد، همین چیزی میخواستم بگیم. من میگم که اونجا استراتژی حزب کمونیست کارگری عراق چیه؟ داره نیروهای مردم داره بسیج میکنه، آخه بدون خود نیروی مردمی، نیروی هم حزبی و هم اون بردن بسیج اون نیروی طرفدار کمونیسم کارگری تو کاری نمیتونه انجام بده. من میفهمم که الان ممکن شرط به ما تحمیل بشه، در شرط ایران هم جمعه کامون بکنم، شرط ایران فردا کودتا بشه، خب معلومه ما باید برای اون رو در نظر میگیریم به عنوان احتمالات، ولی شرایطی که الان داره اولا وضعیت ایران داره نشون میده ایست که دیگه است به نظر من، و چیزی هم که خود ما به ما شرط ایران میبینیم اونم یه چیز دیگه است، یعنی چیزی که به نظر من انقلاب رو محتمل‌تر میکنه. اگه چیزی که به نظر من اگه رحمان میگه تأکیدی که میکنه جمله میگه آدم افق رو محدود میکنه، انتظارات ما رو کم میکنه، آمادگیمون رو به یه معنا ما رو ناآماده‌تر میکنه به نظرم برای قدرت سیاسی.
یه جمله دیگه. من قبلا میگم که نکاتی که بحث حمید بود شخصا برای خودم آموزنده و تازه بود، بحث تکامل جنبش سرنگونی و تغییرش به انقلاب، و حتی اونایی که تو جنبش سرنگونی یعنی الزاماً انقلابی نیستن و برخلاف بحث همزور سلطنت طلبا راست و پروقر رقیب ما برای بردن رهبر انقلاب نیستن، تو اونا مانع و سرکننده و اساساً به طور جدی مخالف انقلاب هستن. اونا نمیتونن با ما رقابت کنن، اونا ببرن و بیا ما را ما ببریم، بحثی نیست. بحث دیگه ای که برای من شخصا تازه بود بحث رفورمیزم و تغییراتی که دو دوره های مختلف داره و جایگاه رفورمیست ها و رفورم اساسا، که من فکر کنم اینا بحث های تازه که پا بخورم شک ندارم که قدم های ما را برای پیشبینی اوضاع میبره جلو. هر اتفاقی که پیش میاد داخل ما را تو بحث و جدل های اضافی نمیدازه و بلافاصله موضوع روشن میتونیم بگیریم. از برای نمونه مسئله خود شیعه وادی، مسئله خاتمی و حتی بعداً که نمونه هاش حتما خواهند اومد. منتها در رابطه با منصور حکمت و جایگاهش، بحثی که میخواستم در رابطه با بحث رحمان بکنم، من با متدولوژی خود رحمان در رابطه با ارزیابی از منصور حکمت و جایگاهش در دوره های مختلف اختلاف دارم. بحث این نیست که منصور حکمت بحثای سال 58ش عیناً مثل بحثای 4 سال 2 سال 3 سال قبل بودن. بحث اینه که متدولوژی منصور حکمت به مسائل مختلف جامعه برای تغییر جامعه متدولوژیش برخورد در خود به انقلاب، به ترقه، به حزب، من فکر می‌کنم متدولوژیش نمیتونی تقسیم کنی به منصور حکمت جوان و منصور حکمت بعدی. و این متدولوژی که منصور رحمان در ادامه میده این کار داره میکنه و این اشتباه خطرناکی اگر وارد این فضا بشیم و حضر وارد این حالت بکنیم. بحثی که بعد به نظرم الان گره خورده مسئله انقلاب و اینکه انقلاب تو خیابون هست یا نخیر با انتخابات هم کمونیست ها میشن میشه سر کار بیان، کاش میشد. من بحثم نیست که امکان پذیر نیست هیچ وقت کمونیست ها با انتخابات سر کار بیان. الان بحث اینه که تا اونجایی که به مسئله ما مربوطه، تا اونجایی که به کمونیست ها مربوطه، متاسفانه تا حالا چه شرایطی پیش نیومده و ندیدم، من تجربه اینو به دست نداده از طریق انتخابات آزادی کمونیست ها بیان سر کار. به همین دلیل مسئله انقلاب یه نقطه گرهی و اساسی برای کمونیست ها. نمیتونیم ما بگیم انقلاب تو خیابون محدوده ولی انتخابات اگر بهش اضافه کنیم حتما وسیعه. بحث انقلاب بحث استراتژیک تو جنبش ما و هیچ وقت من فکر نمی کنم که کمونیست ها بیان سر کار، حتی با انتخابات بیان سر کار، باید انقلاب بکنن. انقلاب اجتماعی رو نمیشه فقط با انتخابات جواب داد، میگم حتی اگه با انتخابات هم بیان سر کار. بنابراین این حلقه‌ای که داره روشن میشه، من فکر کنم تو اتخاذ تاکتیک‌های بعدی ما کمک کننده است، برعکس برخوردی که خود رحمان با این قضیه داره میکنه.
مرسی. آقای معزولی لطفا.
خود بحثای امیر دو ساعت اون همه صحبت ها و بعد این همه بحثایی که دنبالش شد، من باید بگم نمیدونم تو چهار دقیقه چیزی میشه گفت، فقط نشه من بیشتر به بحثایی که اینجا شد برخورد میکنم. خیلی بحثای آموزنده و جالب بود بحثایی که اینجا مطرح شد. من میخوام برم سر یه نکته که مدتی بر من مطرح شده. من این تقابل مارکسیسم انقلابی کمونیست‌کارگری رو نمیدونم چرا ما افتادیم به اینکه این تقابل رو نشون بدیم. این تقابل از نظر سیاسی، از نظر تئوریک قرار چه کمکی به ما بکنه؟ قرار کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری رو چطوری ببره جلو؟ قرار تو کدوم مانعه مبارزه طبقاتی از جلو پیش ما برداره؟ من قبول دارم مثل مصطفی مارکسیسم انقلابی کمونیست کارگری دو تا جنبشن. منظور یک مرد تفاوت های ما بحث فلسفی و نظری داره میکنه راجع به این دو تا جنبش، ولی رجوعتون میدم به تاریخ شفاهی اتحاد مبارزان کمونیست دو سال پیش. جایگاه مارکسیسم انقلابی اونجا بشنوید در ذهن من تو یکم جایگاه چی بوده و چی کار کرده. به نظر من دو تا جنبش، ولی مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری، جواب مارکسیستی به موانع مبارزه طبقاتی در زمان خودش بود و این متدولوژی منصور حکمت. اینکه منصور حکمت وقتی حزب قدرت سیاسی 10 سال قبل گفته، 5 سال قبل گفته، تا منصور حکمت دو تیکه نشد. منصور حکمت یه متدولوژی داشته، همیشه هم به مارکسیسم بوده، همیشه هم با تئوری مارکسیسم رفته، جواب مبارزات طبقاتی تو هر مقطعی داده، هر آن تلاش کرده که مبارزات طبقاتی دو پله ببره جلوتر، موانع جلو مبارزات طبقاتی برداره، طبقه کارگر ببره جلو، کمونیسم رو ببره جلو. این پروسه به بحث‌های متعددی مطرح شد. من واقعا این تقابل رو نمی‌فهمم و واقعا نمی‌فهمم این تقابل قرار چه کمکی به کمونیسم کارگری بکنه. برم سر انقلاب. ببینید انقلاب، حالا که هر واسطه یا نه، من اعتراف کنم این که بحث رفیق کمیل رو درست گوش نکردم، نمیدونم درش وارد اون نمیشم. منتها انقلاب برای همه ما روشنه، جایگاه فوق العاده تعیین کننده داره تو تئوری مارکسیستی. انقلاب جشن توده هاست، انقلاب این، انقلاب اون، به هم ریختن جامعه. بالاخره سوسیالیسم بدون انقلاب چطوریه؟ بر جامعه باید مناسباتش زیرو کرد، ولی زیرو کردن مناسبات از بعد بین بردن سرمایه‌داری آوردن سوسیالیسم یعنی انقلاب. این بحثم راجع به انقلاب من برام واقعا عجیبه، جدیده، نمیفهمم این بحث سر انقلاب یعنی چی. معقولت معقوله نیست، اینه اونی، میخواد به چی کمک کنه؟ این فقط به خاطر اینه که به ما نشون بده بدون انقلاب هم باید آماده باشیم قدرت رو بگیریم. چش حتما باید باشیم، ولی اگه غیر از اینه قرار ما چیکار کنه؟ مارکسیسم یعنی انقلاب، سوسیالیسم یعنی انقلاب، سرمایه‌داری با انقلاب باید بندازیم. حالا بیایم تو عالم واقع، همین عالم واقع الان ببینید تو تاریخ، الان داشتیم اونجا شوخی میکردیم، تو تاریخ کی کمونیستا با انتخابات قدرت گرفتن؟ مگه اینکه بخوان سالوادور آلنده تو شیلی رو بگیم کمونیست بوده متشکرم. کی با کودتا قدرت گرفتن؟ مگه اینکه بعد از کارمل بود چی بود تو افغانستان رو بخواد بگید کمونیست؟ اگر نه، تنها دفعاتی که واقعا گرفته با انقلاب بوده. میشه واقعا محتملترین شکلش چیه؟ به خصوص دیکتاتوری جهان سومی نادر تو آیه کمونیست در ایران پیروز میشه. از این صحبت کرده که اگه انتخاباتشه ما میان. میتونم اگر واقعا اجازه بدن انتخابات میشه ما میان. اینا نادر داره به خاطر محبوبیت کمونیست کارگری میگه. یک سر سوزن شک نداره که میتونن تو ایران انتخابات بذارن و ایران سر کار. کودتا میشه به نفع ما تو ایران. چجوری ما قدرت تو ایران میگیریم؟ خب تو های کمونیست هم پیروز میشن میگه محتملترین، کم مشقتترین، مطلوبترین، بهترین راه انقلابه. الان هم که داریم به اون نزدیک میشیم، چیه این جنگ و جدال؟ من واقعا صمیمانه نمیفهمم. خب بیان بگیم که بریم قدرت رو بگیریم، مواظب باشیم، هر شرایطی شد ما میگیریم. من فکر کنم هممون آماده ایم تو هر شرایطی که کمونیسم کارگری امکانش باشه قدرت میگیره. تو برنامه های سه سال پیش یه بحثی از این شد که ممکنه انقلاب بعد از سرنگونی بیاد، ولی حواستون باشه حتی بعد از اون باز نادر میگه ممکنه بعد از فروپاشی انقلاب بشه. انقلاب حتی اونجا خط نمیکشه، نمیگه نه ما بدون انقلاب جمهوریستی نمیره سوسیالیسمیه، میگه بعد از سرنگونی ممکنه انقلاب بشه. ولی الان که حتی اینم رفته کنار، من چیزای دیگه ای داشتم، حالا تموم میکنم همینجا. ولی به هر حال میخوام ما بریم سر یه راست و حسینی ببینیم ما چطوری میتونیم قدرت بگیریم. به طور واقعی الان انقلاب مطلوب‌ترین، محتمل‌ترین، بهترین، کم مشقت‌ترین راه. خم بشیم روش
همین. بله بخواهم است.
من دو سه تا نکته داشتم، زیاد صحبت نداشتم. توی صحبتی که در مورد منصور حکمت میشه و متد برخوردش، من لاقل تصویری که از صحبتی گرفتم تو صحبتی هم که رحمان کرد اینه بود که متد منصور حکمت تغییر کرده. من فکر نمی کنم متد مارس هم حتیش موقع تغییر کرد، ولی برخوردت به جنبش هم اطور متفاوته. میتونم بگم که آره اون متد هست، همون متد مارس با همون متد استفاده میکنه، چهار چیز میذاره که چهار چیز در جاش. من همین میفهمم، یعنی مشکل هم فکر نمیکنم بعد بحث اینکه متد منصور حکمت تغییر خود رو فوق العاده کرد که قبلا مارکسیست نبود الان مارکسیست شد، فکر نمیکنم اینجوری. منم شخصا اعتقاد ندارم، اما میتونم بفهمم منصور حکمت هم رشد کرده. این هم به همون اندازه هم واقعیه. من نمیتونم تصور کنم منصور حکمت 25 سال پیش منصور حکمت 4 سال پیش باشه. خب معلومه خیلی متدش از همون متدش نمیره، خیلی جلوتر میره و نکات متفاوتی رو مطرح میکنه. برای همین بحث به نظرم سر تقسیم بندی منصور حکمت بر سر اینکه این چیکار بکنه بس این نیست، من لاقل این ازش نفهمدم. نکته دومی که متوجه میشم اینه که
تو صحبت خود نادر اینتیدوشون میگه که با حتی تو صحبت آخر سر بحث تعلیه صوتی میگه من اینو دارم جدید میگم، انتظار ندارم همتون بیاید دنبال این بحث من، دو سه بار اینو تاکید میکنن. خب چرا این کارو میکنن؟ خب میخواست میگه من همین بحث رو 20 سال پیش کردم میگه رفا، خب این همین دیگه دارم میگه که یه کارهای جدیدتری تو دستور کارتون دارم میذارم. من فکر کنم این نکته اصلیه و توی بحث تا بسمتی یه نقطه ای رو میگه و نظر من اون تعیین کننده است. میگه بحثایی که از قبل شد و تا حالا شد لازم ولی کافی نیست. من مشکلی که تو بحث رئیس متوجه میشم اینه که میگه همون لازمه کافی هم هست. من این تصویر رو میگیرم از صحبت رئیس و این به نظر این همخوانی نداره با اون تصویری که جوهر که مسئول من توی بحثی خیفتش داره میگه همیگه همون حرف رو زدیم همون رو گفتیم ولی رفقا این بحث درست همش درسته. من خیلی بحثی رسیم میگم دقیقا همونست که من میفهمم، من مشکل با هم ندارم. بحث بحثا که آیا کافیه و بحث انقلاب فکر میکنم از همه اینجا داره یه مدر سرچشمه میگیره. نمیشه با توضیحات بحث زمان مارکسیسم انقلابی الان توضیح داد، میشه از اون متد استفاده کرد. من موافق استفاده از اون متد. در رابطه با انقلاب من فکر کنم یه چیز دیگه که من فهمیدم تو بحثا که به نظرم بحث نیست، بی خود داریم میریم سرش، لااقل به نظر من بی خود میریم سرش، تو مانیفست گفته بالاخره اگر که میخواد قدرت دست بورژوازی بگیره برنامه‌ریزه. الان دیگه فکر نکنم ما الان بشیم که تصمیم بگیریم نه میشه انتخابات داشت، این یه علاسویه باشه برای هممون که خب معلومه یه چیز انقلابی است قهرآمیزه. بس بستر این ولی نیست، بس بستر اینه که آیا مثلا من بولشویک الان میرم قدرت رو میگیرم همین الان که میتونم با یه شهر میرم میگم کل روسیه رو جمع کنم انقلاب بکنم، این تفاوت اینه. بس اینه که اگه من اومدم قدرت گرفتم من میگم انقلاب کردم یا میگم نه باید من هنوز باید انقلاب بیاد. فکر کنم اینجا بحث عملی پراتیک اینه، اینو باید معلوم کرد. اگر که صحبت رئیس ما چیزی فکر می‌کنم علی گفتش که درست شده یا خود رئیس هم فکر بهش این پوینت گفتش که یه حلقه واسط جدیده که داره توضیح داده میشه که من فکر کنم خود مسئولیت مثلا لابد اینو میدید دیگه، مگه اینکه بگیم که چیز اضافه تری با این حلقه واسط داریم و علاوه بر صحبت های گفته شده داریم میذاریم، چیز جدیدتری من ازش استنتاجی نمیبینم مگه اینکه بخوام از اون استفاده دیگه ای بکنم در مشابه استنتاجات در بیاد. نکته آخری که فقط دارم اما شد؟
نه
نکته آخری که شما میبینید که توی اصراری که توی صحبت رئیس بوده در مورد انقلاب من فکر میکنم که باید نتیجهش معلوم کنه. من بعید میدونم بشه از بحث عمومی کلاسیک که خیلی جشون میدونم که رئیس بود کاملا قابل قبول موافق رو بتوان خیلی باشه از اون چیزی میخواین بدون در نظر گرفتن انقلابی که همین الان در صحبتش میکنیم استراتژی در همین انقلاب آتی بشه استنتاج کرد، مگر اینکه از اون متد استفاده کنیم. درسته استنتاجش کو نتیجهش یعنی چی، چه فرقی میکنه این حلقه واسط انقلاب باشه؟ من فکر کنم مارکس هم سر صحبت میسر انقلاب این چه استنتاجی میده، اگه اونو معلوم نکنیم راستش بخوام من نمیدونم بس به کجا میرسه.
رفقا ما 9 نفر در نوبت داریم، میخواید پاس 10 دقیقه پاس بدیم یا اینکه برید؟ نه اوکی اوکی نه
بگه هر خوشی رو زدن میگم بریم بگم ایرج و علی و اینا که هر خوش بزرم میگم بریم در جا
من چند تا نکته دارم. یکی این که من انتظاری بود در بحث حزب و انقلاب جایگاه حزب و اینجا توضیح داده بشه، فکر کنم به خاطر وسعت بحثا وقت کمی که محدود بود رئیس نتونست، اگر مثلا توضیح میداد بیشتر میتونستم بیشتر اظهار نظر کنم، چون خودش اسمش حزب و انقلاب ولی باطور محسات گذاشته اصلا کل استراتژی حزب در نتیجه نمیشه مادم کل این استراتژی حزب و مکانش و جایگاه حزب و طبقه و تشکره تودهی و نقش رهبری کل این کارهایی که لازمه این استراتژی که ما قبلا سابقه داشتیم و تو دوران مختلف نادر نوشته نمیشه روش اصلا بذار کرد. من تا دیگه دو تا نکته دارم. من فکر کنم تو بحثای رئیس مسئله اینه که این انقلاب چطور به پیروزی میرسه نقش حزب چیه؟ تو بحثای رئیس من اینو ندیدم و اگر دیدم کمرن دیدم همون بحثای گذشته شد. به همین خاطر مثلا من فکر میکنم لازم نیست الان تقابل بیجهتی بین مارکسیسم انقلابی اون دوران رو نمیدونم کمونیسم کارگری به وجود بیاد. و تا اونجایی که رئیس اینو وصل میکنه و حزب خود سیاسی که به نظر من یه انقلابی بود تو حزب کمونیست کارگری تو کنگره تو یه انقلاب تو حزب بود و این به همون اندازه مثلا همرادیت میکنه به درجه میگه ما تو اون دوران گذاشتم تو اون یکی حزبم همین مسئله مون بود. بعضی از حکومت اینجا از اون متد دفاع کردن. من با این موافق نیستم. من فکر میکنم اتفاقا بحث حزب قدرت سیاسی یکی از اساسی ترین و مسائل مبرم حزب کمونیست کارگری ایران بود. به همین خاطر خیلی از ایمون پریدن بیرون پشت بمون دادن. نادر گفت این کفره و الی آخر که و به همین خاطر فقط رئیس تو نوشته نه این آخری که در جواب دارم اون یکیش نوشته بحث حزب خود سیاسی برای احمد به نفس دادن و برای نمیدونم امیدوارم تقویت رویه اگر دقیق اینو نگفتم بخشید منظور این که استنتاج اینطوری کرد اگر یادتون باشه تو اون جمله رئیس گفت بحث حزب خود سیاسی نده برای دادن اعتماد به توده های مردم و نمیدونم تقویت رویه است که منظور این اشتباهه و این اون نقش حزب کمونیست کارگری ایران نمیبینه تو این انقلاب. من موافقم، من فکر کنم محتمل انقلاب باید بشه ما، ولی این نیروی اصلی که مثلا من میتونه انقلاب رو تاثیر بخشه به پیروزی مثلا و حزب و اینجا مثلا تو بحث های رفیق حمید این کمه من باید تصویرم از حزب هنوز مشکل دارم که انگار حزب همون تصویر که میدن از حزب اون دوران میگن اون حزب کمونیست تو شوروی سابق نمیدونم تو رومانی تو لهستان بلوک شرق کنه. من فکر میکنم این تصویر دادن از حزب غلطه. بحث این نیست که حمید اینجا این تصویر رو مشخص کرده ولی اگر وقتی میگیم حزب فوری یه چیز میترسیم ازش همین تصویر جنگ سردی میدن در حزب ما. آیا واقعا نمیشه یه حزب کمونیستی پرقدرت با صدها هزار عضو با نمیدونم خانه های حزبش با چه مشکلی هست اگر حزب قدرتمند باشه اگر نمیدونم حتی تشکل تو دیم نباشه تو این دوره؟ من هنوز اینو نمیفهمم، امیدوارم کسی برام توضیح بده. و این تصویری هست از حزب. من آخرم سوال دارم، من قبول دارم الان محتمل ترین انقلاب آیا اگر امروزی اتفاقی بیفته ما با همین نیرو سوالم از حمید یا رفقای دیگری که این بحث رو قبول دارن اگر بریم نمیتونیم حزب نباید دست به خودت بریم مثل حزب کمونیست کارگری هم بریم تو تهران تو فلان شهر تو هر جایی اگر خودت بگیم نباید بگیریم مگر نادر تو یکی از من تو چیز دیدم تو سالگردش گوه باش بیان نگه استالین چی نیست؟ ما میخواییم قدر بگیم آیا حتما باید منتظر باشیم تا اون انقلاب به این معنا رخ بده؟ من با این موافق نیستم. میدونم که خود حمید مشخصا سوال میده اگه این اتفاق بیفته همین فردا یه اتفاقی بیفته تو تهران تو شیراز تو هر جایی ما اگر بتونی نباید بگیریم من شک ندارم باید بگیریم یه لازم خود را اونجا باشم تردید نمی کنم
خود را میرم میگیرم حالا حزبم نباشه میرم
حزبم نگیره من خودم میگیرم
خودم میگیرم
نه خودم میگیرم نه خودم
میگیرم من میخوام جواب سوال بدم من میگیرم من چند نکته دارم بحثای دیگه اینجا شد ولی این بحثایی که تا جایی که میشه بعضی از کار بزنم بچن نقطه چیز نقطه صحبت کنم تو صحبت هم فقط و دیگه این که میگن طرفداران انقلاب و میخواید تصویر داده شد تو بحثا که یه طرفدار انقلاب انگار نیستن این از اون تنزل دادن بحث این نیست ما میدونیم این برای هر نادرسته. بحث دیگه این که تقسیم بندی مسئول حکمت به نظر این از اون تیپ این چیز نادرستیه هیچ کسی بحث اینجوری نکرده این بحث ها به نظر خیلی کمک کنه پیشروی بحث و تعمیق بحث سپری را میان در حتما بحث میبینه جای دیگری اشکال به اونشو بیاره من مخالف اینم باید دیدوی نرا بگیریم میکنه دیگری که هست بحث که گفت تا آزل شرکل گفت که این تقابل بین مارکسیسم انقلابی و چیستی کمونیسم کارگری حتمی این تقابل اگه اینجوری باشه نادرسته ولی بحث سر اینه مسئله تقابل نیست هر کسی برچون بیانه چه اشکالی تو صحبتش بوده به جای خود ولی تو هم تو آزر میدونه هم همه ما میدونیم بر این دو جنبشه
این ادامه این مارکسیسم کارگری ادامه مارکسیسم انقلابی نیست. نمیشه همینجوری با این بحث اینو گفت. اینو نادر خودش تو خیلی دشوار گفته. با تو خیلی سخنرانی هست با صدای خودش داره. احتیاج داره اثبات کنیم. احتیاج نداره به این اثبات کردن. اما جلوی دستمون این دیگه احتیاج به این نداره. وقتی یه پای بحث همین روی میره که یه رک به این اعتبار که این اداره اونه این نادرست داره دیدن دیگه نمیشه اینو انکار کرد. یه بحث غلطیه. این عده نکته. نکته دیگه این که وقتی که انگار طوری بحث میکنه که حزب و انقلاب پای دیگری از جنس حزب و قدرت یا حزب و جامعه این انگار که ما دو جای دیگر انجام داریم هر وقت اینه بنظرم این انتظار کردن این گونه تعریف کردن اون دو بحث های نادر با این رضا کابل یک متود غلط و نادرستیه و این نتیجه میگیره که ما پس این کار کردیم بحث های ما مدید بشید طبیعیش اینه که بحث هایی که نادر کرده رو با ما مدید کسان دیگری بود قبل از هر کسی هر چیزی 99 درصد رو به حزب حکومت کارگری ایران بود باید تغییر حزب بود باید تغییر پراتیک حزب بود چرا میگی رو به دیگران دود چکار داره چپ چکار میکنه چپ سنتی چکار داره به اون جنان دیگر چکار میکنه من از من این یه نوع دیگر انگار ما اون پر همه چیز انجام دادیم بحثایی که نادر گفت حزب اینجوری شده تقدر نادر خیلی وقت تو بحث هم نگذاشته همه چیز انجام گرفته پس مونده این یکی من این فهم را حزب حمید در دقایی بودم من یه پایه این مسئله نمی بینم این درست به این طریق بنابرای یه بحث مستقل رفی حمید کاملا درسته بحث درستی یه اقبار خودشو داره این به جای خود نکته دیگه که برای این رابطه هست در رابطه با نتیجه دیگری که هست آره هم همین که گفتم نتیجه دیگری که هست که در رابطه من از من بحثی که از انقلاب شده و فقط هم گفتن ایراداتشو گفتن من تک بود این بحث در مورد انقلاب شد به اون صورت من تک بود بحث حمید یه نوع تمام نشده بود تو این رابطه چون خیلی چیزا مونده روشن بشه چون من نمیدونم حالا با بحثی که به این بحث وسیعی که شده یه سطوح مختلفی از بحث با هم آقاد حمید جا بحث کرد راستش من ایراد میبینم میشه گفت حتی ایراد هاش چیه در این رابطه و این بحث حمید جا ناقص بود معلومه کسی که مقاله به انقلاب معلوم که احتمال خیلی محتمل توی ایران این انقلاب بشه ولی کل اینا خودش بحث میبره بحث داره که روشن نشد
مرسی شرف
صحبت های نکاتی مطرح میشه که من مثلا میگم بعد طرفداران انقلاب و اونایی که طرفدار انقلاب نیستن بعضی نیست بعد تقسیم بندی منظور حکمت بحثی یه عده طرفدار گرفتن قدرت سیاسی یعنی یه عده نیستن خب پس اینم نیست چون که همه میگن همین الان به محضی که این کارش بود باید بری قدرت رو بگیریم پس هم اینم نیست اگه میخوایم این هشت و زوال بحث رو بزنیم کنار سرنگونی ممکنه بدون انقلاب بله ممکنه و اینا همه میگن برای این هم بحث نیست بحث داری اینه که صحبت حزب باید در دسترس باشه و قوی باشه بله باید در دسترس باشه و قوی باشه این هم یک نکته بحث همه این بحث ها رو میگن ولی من نظر خودم حالا میگم من به نظرم بحث حمید یک قسم به جلو ما رو میداره من میگم این نکاتی که دارم اول از اونجای به مسئله تئوری و مسئله منصور حکمت برمیگره همه بحثش از اینجا شروع کرد که تئوری باید به نیازهای زمان و نیازهای طبقه کارگر جواب بده و به این مفهوم داره میگه مارکسیسم انقلابی چی گفت و الان کمونیسم کارگری چی میگه بنابراین اگر به حصر زمان رو حصر کنیم نیاز زمان رو حصر کنیم و همینطور اسکولاستی برگردیم بینیم مارکسیسم انقلابی چی بود خیلی نقضای بیشتری میشه بهش اگر حصر زمان رو بردارین و برگردی ببینی که تو فلان مقطع فلان نظریه چه نمجه داشت در مقطع تشکیل حزب چه اشکالات داشت خیلی ولی وقتی اینو نگاه میکنی میفهمی چه پیوستگی قشنگی هست بین نظرات منصور حکمت از بعدش تا الان که تو همون مسئله بحثی در رابطه با عرف مینکاف و تشکیل از عرف مینکاف و اون جلسه انجمن مارکس منظور من توضیح میده این پیوستگی رو نشون بده. من اینو فهمیدم از بحثی که حمید اینجا کرد. نکته دیگه سر مسئله یه نکته دیگه سر مسئله طبقه کارگر، طبقه انقلابیه، میخواد جامعه زیر رو بشه، عوض بشه. بنابراین برای این حزب کمونیست کارگری، حزب انقلاب میخواد جامعه استراتژی که مقابل خودش میذاره یعنی انقلاب. بحث اینه. بنابراین اینم باز یک بحث خارج از چیز نیست، یه بحثی که الان موضوعیته، اینو میذاریم مقابل خودمون. و بعد به ویژه الان که میگیم در آستانه انقلاب، جریانات دیگه دارن خودشون رو با ما تعریف میکنن، با انقلاب تعریف میکنن. شیرین عبادی در مقابل انقلاب میاد، بوش خودش رو در پاسخگویی به انقلاب جنبش مردم داره، همه دارن در رابطه با این خودشون تعریف میکنن. همون نکته‌ای که تو صحبتاش بود. بنابراین تو این مسئله که داریم در رابطه با این مسئله سوال که همینجوری بحث چیزی نیست. نکته دیگه این که بعد یه چیزی هست که میگه خب بله حزب و انقلاب یعنی حزب جنبش سرنگونی. تو صحبت که اینجا شد میدونم نه، این دوتا متفاوته. ما دو تا مسئله این نیستش که یه مرحله جنبش سرنگونی دارید و بعد یه مرحله انقلاب. حزب استراتژیش انقلابه، ممکنه جنبش سرنگونی باشه انقلاب نشه، ولی بعدش چی؟ الان دیگه انقلاب رو میز ماست چی؟ بحث سر اینه. بنابراین دو تا استراتژی نداری، یک استراتژی جنبش سرنگونی، استراتژی انقلاب. امیدوارم که من وقتی که این دو تا با هم چیز میشه میگه این دو تا یکیه، من میگم یکی نیستش. و بعد وقتی که شما مثلا انقلاب میگید ما قدرت میگیریم، بله میگیریم، ولی آیا سازمان نمیدیم؟ آیا نیرو جمع نمی کنیم؟ بحث حزب جامعه یعنی این دیگه، آیا سازمان نمیدیم، نیرو جمع نمی کنیم؟ آیا این تقابل با حزبه؟ خب حزب باید قوی باشه. آیا ما یک حزب بسیار قوی میشیم بدون سازمان رو میرم انقلاب میکنیم و قدرت میگیریم؟ صحبتی که ساله اینجا که میگو این جنگ سردیه، جنگ سردی نیست. کی گفت اینجا ما قدرت نمیگیریم؟ اگه کسی اینو گفته جنگ به تبلیغات جنگ سردی، ما میگیم میرم قدرت میگیریم ولی کم با نیرو جمع میکنیم. و یک بخش اینجاست که مسئله سازمان معنی پیدا میکنه، اینجاست که مسئله شورا تشکیل شوراهای کارگری معنی پیدا میکنه، شورا تو سطوح مختلف جامعه معنی میکنه و همه بحثای ما معنی پیدا میکنه. من کار دیگه داشتم بس.
مرسی سهیلا. تمایل به بریک نیست.
من یه چیزی فران میخواستم بگم اینه که من این مدت به خاطر این پروژه که تو دستم دارم مجبور شدم برم که کلن منصور حکمت از همون کلن این پروژه منصور حکمت و مؤسسه انقلابی همه اینا رو دوباره مطالعه کنم. واقعا دارم میگم من اینو یه پروسه میبینم، اصلا هیچ احساس نمی کنم جایش این شکسته عوض شده فلان شده. ببین مثل یه بچه از بزرگ میشه، تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه. طبیعتا آدم انتظاری که از یه بچه 5 ساله داره از یه جوان 15 ساله داره یه بچه 5 ساله نداره، ولی این آدم عوض نشده، این موجود همون موجوده، همون متدولوژیه، فقط تکامل پیدا کرده، رشد پیدا کرده و هر دوره‌ای داره جواب دوره خودش رو میده. ببین نمیشد مارکسیسم انقلابی داره پوپولیسم رو نقد میکنه، فرق داره با کمونیسم کارگری. کمونیسم کارگری نمیتونه مارکسیسم انقلابی رو نقد کنه بعد بیاد کمونیسم کارگری بشه. یعنی واقعا اینو من نمیفهمم چرا رفقا این تمایز رو قائل میشن. در رابطه با مثلا انقلاب و این بحثای دیگه هم بازم یه خورده مشکل دارم با رفقای که این بحثا رو اینجوری مطرح میکنن. من به نظر من ما باید حرف اولمون اونجا یه بار حمید هم گفت حرف آخرمون اول بزنیم. ما میگیم ما انقلابی هستیم، میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم جمهوری سوسیالیستی رو بیاریم، میخوایم اون جامعه‌ای که خودمون میخوایم از حالا تبلیغ میکنیم. طبیعتا وقتی رفتیم جلو اگه یه موقعیت دیگه برامون پیش اومد حتما طبیعیه وای نمیسیم که رفتیم بیم نه هنوز انقلاب نشده ما الان نمیخوایم بریم. طبیعتا اگه یه وقت یه موقعیتی پیش بیاد ما بتونیم قدرت رو بگیریم حتما میگیریم. نمیفهمم چرا این سوال پیش میاد. و واقعا میگم نه ای که ما داریم میگیم به خاطر همینه، ما متفاوتیم، ما حرفای زدیم که متفاوت بوده از همون اولش، یه چیزی بوده که هیچکی نگفته، ما گفتیم نه به وضعیتی که در هستش در رابطه با زنان، این چیزی که ما گفتیم بعضی دیگه هم بعد از ما آمدن گفتن ولی حرف ما متفاوت بوده و به این معنی ما رفتیم جلو. از اولش اینجوری نبوده که خب حالا فقط اگه مثلا بتونیم یه ذره روسری ها رو بکشیم کنارم میریم دنبال این، اینجوری نبوده که ما از اولش گفتیم حجاب بده، حجاب ممنوعه، حجاب رو باید بذاریم کنار، اینجوری نگفتیم. و هر جا هم که تونستن زنا برن یه ذره روسری هاشون رو بکشن کنار ما استقبال کردیم. این متدولوژیه که ما داریم و برای انقلاب و برای قدرتگیری هم همینطور باید بکنیم.
فاطمه بهرامی لطفا. رفقا کیوان و شهاب اگر میخواید صحبت کنید شما حقتون محفوظه.
نظر من این درس همین تقوایی از دو جنبه نظر من خیلی مهم و اساسی بود. یه جنبه شمطوری که به قول فاتح در مورد انقلاب که گفت حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه خیلی جایگاه مهمی داشت در پاسخ به مسائل معینی و این دوران به هر حال موقع انقلاب بحث تیتر حزب و انقلاب بحث مهمی سر انقلاب، به نظر من اهمیتش اینه که اگر انقلابی تو دستور اگر حس کنیز کارگری از طریق انقلاب میتونه اساسا 99.9% به قدرت برسه، پس اهمیتش اینه که حزب این تیز بشه و دستور کارش بر اساس انقلاب برمیشه و بحثایی که داره چیز میکنه تقریبا به نظر من یه جنبش هم توی سطح قومی را که مصطفی هم گفت دستور شاید جدید بیشتر باید باشه که علال عموم بحث انقلاب توی سطح کلی که در رابطه با سوسیالیسم میگه به چه ترتیب توضیح بده. من فکر میکنم این همه ملاحظاتی گفته میشه که اگر انقلاب نباشه آیا به قدرت سیاسی دست میبریم میگیریم یا نه. خب صد بار ایشون گفته همون گفتیم بله میکنیم. این ملاحظات برای چیه؟ این برای یه درصد احتمالیه. من از اون رفقا میپرسم خب شما لطفا بگید چجوری به قدرت برسید، اون روشن بکنیم. اگه بس در حد 99% انقلاب ما میتونیم به قدرت برسیم، پس به نظر من پس مهم جایگاه داره، اهمیت داره. این یه نکته. نکته دوم به نظر من دفاع مهمی که به نظر من همین تقوایی از پیوستگی تاریخ منصور حکمت کرد، این دیگه خود منصور حکمت تو بحث حزب و جامعه داره میگه دیگه، ایشون تکرارش کرد و نشون داد. چرا همش میگیم اصلا کی بحث ایشون اگر بگه غلط به نظر من مارکسیسم انقلاب کمونیسم کارگری یکی همین تقوایی نگو، اگه گفته اشتباهه. منتها این صحبت تو جلسه مطرح شد که منصور حکمت اومده خودشون نفی اگه نکرد نقد کرد. کجا نقد کرد؟ منصور حکمت کجا گفت مارکسیسم انقلابی رو نقد کردن؟ منصور حکمت گفت جنبش پوپولیستی اگه تموم شد ضد پوپولیسم هم تموم شد دیگه، اگه شوروی تموم شد جنبش تروتسکیستی هم دیگه معنی نداره. به همین معنا بود که یه پله بالاتره. یعنی چی مارکسیسم انقلابی رو؟ اصلا همین تبعای بحث رو کلن از اینجا شروع کرد که در رابطه با قدرت سیاسی از سمینار شما تا امروز منصور حکمت روشش این بوده. اون دوره که حزب نیست میاد میگه چجوری حزب درست بکنه، اون دوره که رسیدی به قدرت سیاسی میگه بحث حزب قدرت سیاسی رو تون میکنه، متود و پیوستگیش رو توضیح میده، این بحث چرا تدریم میشه، بازم میگه مارکسیسم انقلابی با کنیز کارگری یکی. اصلا کی بحث مارکسیسم انقلابی؟ بحث متود منصور حکمت در برخورد به قدرت سیاسی. من ندیدم توی یکی از صحبتهایی که رفقا در مقابل این بحث کردن این نکته رو بگن چه گفتم کل مارکسیسم انقلابی نظر من اشتباس با قول مصطفی بگیم دوتا یکی. خب اگر این پیوستگیه به نظر من بحث همیتوایی یه دفاع درخشان از اون پیوستگی منصور حکمته. به نظر من خیلی خطرناک منصور حکمت جوان و پیر درست بکنید و استنتاجات متفاوت از دورای بحثی که مسئول حکمت داره بیاییم استنتاجی برای به اصطلاح یه چیز دیگه بیاره. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. شاید لازم باشه نمیدونم این جلسه بیشتر بحث بکنیم کدوم بحث مسئول حکمت در مقابل بحث دیگه خودش اومده نقد کرده. این در هر دوره به یه مسئله پاسخ میده. در یه شاید معین به یه مسئله معین میپردازه و اگه از انزاری من نگاه نکنم مسئله من بحث منصول حکمت رو حتما با اختلاف میدم. لینین هم که میخونی ده ترجه اختلافش رو با بحث پنج سال پیش رو ده سال پیش رو میبینی. آیا باید اشتباه کرد؟ من به نظرم مسئله رو باید توی چارچوبی و اینطوری هم دقیقتر و هم منصفانتر نسبت بحث منصول حکمت.
رفقا من یک نسخه رو میخوام اینجا یادآوری کنم. اگه چون این بحث پیوستگی منصور حکمت با بحث مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری به نظر من به عنوان یک شنونده داره من مخلوط میشه، من فکر میکنم هر رفیقی که فکر میکنه این مسئله متوجه شد با یاد داشت و با هر ترتیب دیگه این مسئله نمیشه برها. اگه یاد داشت بنویسید بهتره، ولی برها
مجبور همانی را
بخواه. برای من تو تمام این بحثا نتایج پراتیکی هر بحثی خیلی مهمه. از مارکسیسم انقلابی تا کمونیسم کارگری آیا این ادامه اون هست تا چگونه باید قدرت رو تصرف کنیم، انقلاب مقبول هست یا نیست، نقش انقلاب چی هست و اینا، همه شون فکر میکنم نتایج پراتیکی شرام خیلی مهمه. در مورد رابطه مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری آزاد فرمانبندی درستی داد، اینکه اینا تو مقاطع مختلف موانع جنبش ما رو، کمونیسم رو و به یه معنا به معنای خیلی سیاسی موانع تصرف قدرت توسط کمونیسم رو، توسط موانع انقلاب رو حتی از هم موقع در مقابل این جنبش از مقابل این جنبش داشت برمی‌داشت. منتها همین یه جایی به درستی گفته این بحث جمله مارکس سوال مسئله زمانی تر میشه که امکان حلش هم موجود باشه. معلومه که دوره مارکس منگلاوی هیچ موقع بحث تصرف قدرت سیاسی و چگونه این قدرت رو تصرف کنیم مطرح نمیشد، برای اینکه اون موقع انقلاب در دستور نبود، اصلا بحث تصرف قدرت سیاسی در دستور نبود. به این معنا اون موقع لازم نبود این بحث طرح شه و جوابش داده بشه. امروز طرح میشه چون انقلاب در چشم‌انداز فرداست، انقلاب در دستور مردم میان خیابون، جنبش سرنگونی راه افتاده، انقلاب در چشم‌انداز آتی مقابل ما. به این معنا میخوام بگم کاملا پاسخ موانع ما در موانعی که در مقابل جنبش ما. ببینید میگم نتایج پراتیکیش مهمه. محمود غزنینی گفت که آیا ما با کودتا میتونیم قدرت رو تصرف کنیم؟ جواب داد آره. به نظر من نه. این که ما توی مقطعی از اوضاع سیاسی هم برسیم به جایی که امکان تصرف قدرت سیاسی توسط کودتا ممکنه و ما میتونیم، سوال این باشه که ما میتونیم قدرت رو توسط کودتا تصرف کنیم، جواب آری باشه، یه معنای دیگرش اینه که ما پراتیکمون، ما راهمون، روشایی که داشتیم، آمادگی که برای خودمون به وجود آوردیم امکان تصرف قدرت توسط کودتا رو به ما داده. یعنی که تصرف قدرت توسط کودتا یعنی باید از پیش دخالت مردم رو تو اون جنبش، تو اون تصرف قدرت انتظار کنید. مردم نباید دخالت کنن. تصرف قدرت توسط کودتا مال احزاب سیاسی کمونیستی نیست، مال حزب کمونیست نیست، مال جنبش انقلاب نیست. به این معنا من میخوام بگم کاملا این بحث کلام داره میشه، بحث مهمیه که کاملا در رابطه با جنبش ما استنتاجات پراتیکی متفاوت داره. یعنی کسی که میخواد از طریق انقلاب قدرت رو به دست بگیره، یعنی باید خودش رو، جنبش خودش رو، جامعه رو، حتی احتمالات تغییرات سیاسی رو به سمت تغییر توسط انقلاب ببره. یعنی تو تاکتیکمون، تو روشمون، تو راهامون، تو کارهایی که داریم میکنیم، تو استفادهمون حتی از مکانیزمای سیاسی و اجتماعی جامعه تغییر به وجود میاره. این که ما از این مکانیزما به چه سمتی، برای چه، در شعارامون، حتی تو جنبش سردی که ما داریم میگیم چه چیزایی رو به عنوان به اصطلاح پیشبرد جنبش سردی و تبدیل این جنبش سردی به انقلاب باید پیش ببرن، حتی تو اینا تاثیر داره. میخوام بگم کاملا همین این بحثا استنتاج چیز داره برای ما. مقوله انقلاب، من واقعا همسوری اون قبلا هم یه بار گفت، چرا از مقوله، چرا این بحث همین مقوله انقلاب رو وسط میاد. چرا مقوله حتی 10 سال پیش 15 سال پیش هم ما از انقلاب و اینکه تلاش میکنیم این محتمل ترین الان محتمل ترین و اون موقع مطلوب ترین راه تغییر قدرت از طریق انقلاب شده، حتی اون موقع مقوله نبود. امروز که انقلاب در دستوره، امروز که انقلاب در مقابل ماست، من واقعا نمیتونم بفهمم چرا این بحث که انقلاب محتمله و ما باید راه تغییر قدرت سیاسی تو ایران توسط انقلاب به این سمت بریم، سعی کنیم جنبش ما به این از این طرف پیروز بشه، چرا به مقوله تبدیل میشه؟ اینم یکی از من فکر میکنم یکی از اون استنتاجاتیه که به یه معنا پراتیکه. دو استنباط از این بحث، دو برخورد، دو زاویه نگاه به این بحث رو تحت تاثیر قرار میده.
کوروش لطفاً.
آه منم اول با شکایت از 4 دقیقه باید شروع کنم، بحث زیاد اینجا شد. من نمیدونم
یک کتاب
هم نوشتم، نمیدونم راجع به چی باید حرف بزنم، من تا خیلی خلاصه نکاتی رو میگم که اگه بتونم شاید بعد از کنگره یه بحث مفصل‌تری. من با رحمان صحبت میکردیم در حال تو همین چارچوب راجع به مسائلی که اینجا مطرح شد ما مراجعه کنیم که نظرم بگیم. ببینید اینجا بحثی خیلی زیادی مطرح شد از اینکه مارکسیسم انقلابی رابطش با کمونیسم کارگری چیه، منصور حکمتی. من تصور خودم یا تز خودم اینه که منصور حکمت یه پدیده پیوسته است و یه متدولوژی پیوسته است، منتها چیزایی که میگه آدمای مختلفی رو جمع میکنه. شما میتونید با موضع مارکسیسم انقلابی جلو کمونیسم کارگری وایسید، وای نیستن، یه در رفتن. این که منصور حکمت یه پدیده است، موضوع کارش که ما باشیم ارزمان یه جسم واحد نیست. شما میتونید آدم در افزوده های منصور حکمت تو دورهای مختلف فرق میکرده، یه در افزوده مثل بحث حزب قدرت سیاسی، یه در افزوده جدیده که زمان سمینار شمال نبود و خیلی ها وایستادن. منم معتقدم که کمونیسم کارگری و مارکسیسم انقلابی یه خط فکری هست و فکر میکنم منصور حکمت هیچ وقت نمیاد خودشو نقد کنه، منم عقیده ندارم و فکر میکنم یه پدیده واحده، منتها به اعتباری که یکی از رفقا جنبش های مختلف هن یا پدیده های مختلف رو جمع کردن، آره مختلف هن. شما میتونین از موضع سمینار شمال جلوی بحث های کمونیست کارگری وایسی، میتونین بگین که شما گفتین حزب باید اینطوری باشه، مگه نگفتن رفتن. یه پدیده واقعی رو ببینید، بحث‌های کمونیسم کارگری نصف اون حزب رو جا گذاشت، همونایی که فعال کمونیسم مارکسیسم انقلابی بودن و بعدش هم تازه بحث حزب قدرت سیاسی نصف دیگه، یه سوم، حالا یه سوم یا ششم ملت فراری داد بر متن اوضاع سیاسی. منتها میگم من طرفدار این بحثم که این یه خطه، منتها جدایی‌ها و تفکیک‌های خودش هم داره، نمیشه گفت یه پدیده است. اینجا بعدن سعی میکنم بیشتر صحبت. نکاتی که رئیس اینجا گفت، رئیس با یه بحثی تموم کرد که گفتش که من خیلی باش موافقم، حالا اونم این بود که بزنید یا تو جزوام پیدا کنم چی بود.
یه چیزم با ما موافقی گم کرد.
رئیس گفتش که ما به عنوان باید به عنوان رهبر انقلاب زاده بشیم، نماینده طبقه کارگر توش عرصه سیاست بکنیم، حزب باید بولدوزر انقلاب باشه. من کاملا باش موافقم و 100% باش موافقم و فکر میکنم حزب باید این کار بکنه، منطقه وقتی فکر میکنم به سیستمی که رئیس این ارائه داد بکنم سرتر بود بست، به این معنی که از نظر من نقطه شروع بحث این بود، سوالی بود چگونه. خب معلومه حزب باید انقلاب کنه، حزب باید بولدوزر انقلاب باشه، حزب باید قدرت سیاسی رو بگیره، باید سازمان، باید انقلاب اجتماعی رو سازمان ده. چگونه موانعی پیش اومد، کانسپت هایی بود که نادر به نظر من اومد رفت بهش پرداخت. بحث حزب و جامعه یکی از اهرم های بود. آقا جون شما میخواین انقلاب رهبری کنین، باید بحث حزب و جامعه رو بشناسین، مکانیزم هایی به حرکت در آوردن جامعه رو بشناسین. بحث حزب قدرت سیاسی بود که من توی سیستماتیک تو بحثی که راجع به بحث حزب قدرت سیاسی میشه، سیستماتیک بحث حزب قدرت سیاسی به تصرف قدرت سیاسی تغییر داده میشه که به نظر خیلی سریع من اینجوری فهمیدم که بحث وسیع‌تریه. بحث شد رئیس به یه معنی بهش اشاره کرد، بحث جابجا کردن قدرت تو اون جامعه و اینکه انقلاب رو چجوری شکل میدین. آخه ببینیم بحث این ور اون ور میره، بحث حزب و جامعه، بحث حزب و قدرت سیاسی جنرالیتی میشه. این یعنی به کمونیسم علل امور مربوطه. شما به حزب کمونیست کارگری آلمان هم میتونی این بحث بگی، به حزب کمونیست کارگری بولیوی هم میتونی بگی، به ایران هم میتونی بگی، بگی آقا حزب و جامعه، حزب و قدرت سیاسی، کسی که نمیره سمت قدرت سیاسی. ولی حزب و انقلاب برمیگرده به یه پریود مشخص. به حزب عراق چی میگین در حالی که انقلابی نیست؟ پس یعنی وقتی یه تزی داری میدین که رابطه حزب رو با قدرت تعیین میکنه، اون وقت باید جنرالیتی داشته باشه دیگه. یعنی توی شرایط غیر انقلابی چجوری به قدرت نزدیک میشی؟ توی شرایط منم فکر نمیکنم ما با کودتا با قدرت بشیم، که اصلا به خیالم در نمیاد با انقلاب. ولی بحث فقط در سر انقلاب نیست. میدونم شرایط ایران شرایط انقلابه و ما باید بولدوزر انقلاب باشیم و باید بریم قدرت رو بگیریم. منتها باز سوال اینه که چگونه. اگه سوال بگی چگونه، دیگه این حلقه جدیدی نیست بحث حزب و انقلاب. بحث حزب و انقلاب شروع بحث کمونیسم کارگریه که میگه چگونه. تازه میگه چگونه، تازه بحث‌های مختلف دیگه میاد. به نظر از من میپرسیم بحث حزب و قدرت سیاسی آخرشه، نه اینکه
کیوان خواسته که وقتش رو شما بده اگه قبول میکنید.
خیلی خوشحال میشم. به هر حال من بحثم اینه، میخوام روشن باشه بحث راجع به چی. بس منم فکر نمیکنم بحث راجع به اینه کسی میخواد بگه. من فکر کنم اگه ممکن باشه کودتا بگیریم، یک دیار البشری تو این حزب ممکن نیست بگه نگیریم. اگه ممکن باشه یه دیار البشری، یه توادر پرت هم نمیگه نگیریم، هیچ بنی بشری نمیگه، همه موافقن. اگه بشه ولی مگه میشه؟ چجوری میشه؟ بس بر سر این نیست. بس بر سر اینه که درست وقتی میگین حزب و انقلاب، حزب باید بولدوزر انقلاب باشه، اهرم های این بولدوزر چیه؟ که اونجا به نظر من رابطه حزب و قدرت میاد وسط که اون وقت اگه شورا نباشه چی؟ شما توی شرایطی که انقلابی نباشه نشه شورا تشکیل داد، واقعا الان نمیشه. حزب رو فقط در وصف انقلاب حرف زدن حزب رو جلو نمیبره. منم فکر کنم پرچم قرمز رو باید برد وسط میدون شهر زد، ولی اگه تلویزیون تعطیل کردن چی؟ اگه نتونستین تلویزیون بدین چی؟ دیگه نمیتونیم انقلاب بکنی؟ یا تزایی که رئیس میگه، حالا میگم بحثه دید که حزب و قدرت سیاسی یا حزب و جامعه محصول دوره جدیدی که اینترنته که ما میتونیم، یا ماهواره‌ایه که ما میتونیم اکسس داشته باشیم. به نظر من موافق نیستم با این. من فکر کنم راجع به اصل لنینی هم حزب و جامعه درست بوده، اصلا ربطی به اینترنت و تکنولوژی نداره. در نتیجه بحث بر سر اینه، اگه تلویزیون تعطیل شد چی؟ اگه شرایط فروکش کرد چی؟ یه راهی بزنید که اگه حزب عراق چجوری باید قدرت رو به قدرت نزدیک بشه توی شرایط ضد انقلابی، نه انقلابی، توی شرایط دسپریشن که خود رئیس بحثی که من شنیدم رو با هم کردیم اینا نیست دیگه. میگه باید حزب بره قدرت، حزب بره به سمت قدرت، مکانیزمای قدرت رو به حرکت در بیاره. منم دارم میگم همین، دارم میگم اگه اختلافی هست تقابل مارکسیسم انقلابی کمونیسم کارگری، کسایی که مخالف انقلابن یا موافق انقلابن، کسایی که گویا طرفدار کودتا هستند که طرفدار اینا نیستن، بحث بر سر خیلی ابجکتیو. اگه تو سطح کلی قضیه به عنوان تئوری داریم بحث میکنیم، تئوری کمونیسم کارگری داریم بحث میکنیم، بحث بر سر رابطه، بحث بر سر اینه که به نظر من حزب و بحث حزب قدرت سیاسی ته این بحث شروعش بحث حزب انقلاب قبول دارم، نه ته شروع این بحث حزب انقلابه، بحث چگونگیش میاد بحث. این یک. دومی که اگه بحث تو سطح عمومی باید برای همه جنرالیتی داشته باشه. بحث رئیس معطوف به بحث ایرانه، منم میفهمم. آره وضعیت ایران اینطوری باید رفت انقلاب کرده، ولی باز دارم میگم چجوری؟ اهرم ها کدومه؟ حزب تو این وسط چه نقشی داره؟ خود حزب به عنوان ابزار جابجا کردن قدرت، خود حزب حتما شاید رئیس فرصت نکرد، من اظهار نظر چیزی نمیکنم، ولی خود حزب به عنوان ابزار جابجا کردن قدرت کجاست؟ جاش چیکار میکنه؟ ما چند تا تجربه داریم که به نظر من باید بهش نگاه کنیم و من تا اونجایی که شناخت دارم و تا اونجایی که میدونم و فکر میکنم تو تئوری کمونیسم کارگری هم این پدیده ها توش هضم شده، این تاریخ ها توش هضم شده، یعنی نتیجه گیری شده، اسارش گرفته شده. یه بخشش مثلا انقلاب اکتبر که انقلاب افتاد چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب بود، کودتا بود، یه دو میگم کودتا بود یه دو انقلاب بود، با هم میشه گفت کودتا بود میشه گفت انقلاب بود. بحثی که نادر میکنه میگه میگه مرد اصلا چیز نیست، اصلا irrelevant این بحث. یه دو یه کانون کوچیک خود لنین که رفتن به اسم شوراها گرفتن، یکی هم مخالفین سرسختی که رأی نیاورد به اسم شورا برن بگیرن خود لنین بود، میگفت نه لازم نیست به اسم شورا بریم بگیریم، اسم حزب باید بگیم چون حزب داره میره میگیره، رأی نیاورد. حالا بگذاریم بعد، ولی حزم انقلاب اکتبر که نادر بسیده یکی مشاهده و حزم تجربه انقلاب 57 که به نظرم اینم یه پای ثابته. کسی که ببینید یه کسی که انقلاب 57 ندیده باشه خیلی با نمیدونم همتون تجربه کردین، کسی که نیومده تهران انقلاب 57 ندیده خیلی چیزا رو با شما شریک نمیشه، دمس نمیکنه، چون این تجربه عظیم بود. مهم نبود ما هیچی نبودیم اونجا، یه تجربه عظیم بود، یه تجربه عظیم تاریخی بود برای همه ما و درسای بهمون آموخت و چیزایی بهمون داد که این فاکتور به نظر میشه راجع به این صحبت کرد. حالا اگه بعداً باز میگم بعداً اگه فرصتی بشه، من می‌خواستم که بحث بذارم راجع به همین جنبه‌های تاریخی که تو کمونیسم کار گرفت. یکی مثلا تجربه کردستان، وقتی برمیگردیم تجربه کردستان نگاه می‌کنیم خیلی بچه ها فکر می‌کنن که یعنی جنگ مسلحانه، یعنی اردوگاه، یعنی جنگ با حزب دموکرات، در حالی که تجربه کردستان یکی از پیچیده‌ترین تجربیاتی بود که کمونیست‌ها می‌تونن توش برن. از بسیج توده‌ای برای مقاومت توده‌ای در دفاع از شهر سنندج، از جنبش اول نهای سنندج تا مصادره زمین تا مبارزه مسلحانه تا شوراها تا بحث حاکمیت، اون رفقایی که اونجا بودن یادشونه بحث حاکمیت بود در اونجا که آیا کمال حق داره حاکمیت بکنه یا نه، یه بحث خیلی کشاف و طویله خیلی خودش یادشه. در اینکه تجربه کردستان به عنوان یه تجربه محلی که گویا فقط جنگ و چادر و اردوگاه و یه دباید جنگ کرده، من بحث نمی کنم، به عنوان یه تجربه غنی خیلی خیلی پیچیده اجتماعی که تو متن پیچیده ترین شرایط بحث کرده، اینم یه تجربه است که باز ما رفتیم اونجا شورا درست کرد با همه انتقاداتی که بهش بود، راست میگن همه انتقادات، ولی پدیده های اتفاق داره. یکی آخر سر به نظرم آخریش که جنبه بینه شده تجربه عراق که اینم محلی نیست، مهم نیست تو کردستان عراق بودن، یه حزب کمونیست کارگری که همه حرفای ما رو بلد بود رفت اونجا نتونست. چرا؟ چی رو نکرد؟ چه کاری رو نکرد؟ کم گفت انقلاب، کم حواسش به انقلاب بود، که به نظر من هیچ کدوم از اینا نبود. اینا فاکتورهای مختلفی که اگه ما بخوایم بکنیم دستمایه‌مون برای رفتن توی انقلاب آینده و برای تغییر شرایط به نفع خودمون، اون وقت باید بدونیم داریم راجع به چی حرف می‌زنیم. که به نظر من لااقل من به نظرم غایب بود تو بحث هم. من بالاخره نکته آخرم اینه که من میدونم انقلاب پدیده اوبژکتیویه، ولی یکی از رفقا اینجا اشاره کرد ما جز اون اوبژکتیویتی هستیم، اینجوری نیست انقلاب بدون ما شکل میگیره. من تصور ندارم، نمیدونم انقلاب خودش چیزه، ولی انقلاب اگه مال ما رو از صحنه سیاست ایران حذف کنیم، من میگم ممکن انقلاب هم نشه، مردم برن خونه خسته بشن، از بالا قدرت دست به دست بشه، هزار چی شورش بشه تو خیابون و یه چیز دیگه ای بشه. بحثم بر سر اینه ما به عنوان حزب کمونیست کارگری به عنوان عنصر فعاله تو شکل دادن به انقلاب باید چیکار کنه؟ تاکید میکنم به شکل دادن به انقلاب. انقلاب هم فقط منظور تصرف قدرت سیاسی نیست، انقلاب داره تو سطوح مختلف مطرح میشه، انقلاب اجتماعی یه بحثه، تصرف قدرت سیاسی یه بحث دیگه است، همه اینا شیدای مختلف یه بحثه. ما به عنوان نیروی فعاله تو شکل دادن به انقلاب، غیر از اینکه راجع به انقلاب حرف بزنیم و تبلیغات بکنیم، به طور بالفعل باید چیکار بکنیم؟ این سوال جلو ماست و به نظرم اینو باید جواب بدیم و سوال و دوره آینده باید جواب اینا رو داشته باشیم. ضمن اینکه خیلی صحبت کردم، میبخشید
کیوان هم تموم شد،
ببخشید
وقت شهاب هم تموم شد.
رشید کاظم
چند نفر دیگه مونده؟
دو نفر دیگه مونده، فقط اصغر و
شهاب. نه دیگه دو نفر مونده،
دو نفر مونده،
بریک میرن دیگه جمع نمیشه، میرن خونه شون.
نفر چون بس کمر من فقط بگم صحبت های صحبت های علی جوادی و فاطر برنامی کاملا صحبت من بود، فرض کنیم من صحبت ها کردم ادامه شد دیگه. راستش من اختلاف میبینم تو ارزیابی، یعنی جدا از بحثای دیگه، یکی از نکاتی که میخوام بگم در واقع در جواب آذر که چرا میان میگن انقلاب و اینا، من اختلاف می‌بینم در مشخصا در ارزیابی که از اوضاع ایران داریم. به نظر من تأکیدی که رفقا دارن که یه موقع نادر گفت انقلاب هم یکی از راه‌های سرنگونی جمهوری اسلامیه نشون میده که این اختلاف ده. من اینطوری نمیبینم. به نظر من دوره‌ای که نادر گفت با دوره امروز خیلی فرق میکنه. من فکر میکنم که با 20 خرداد بعد از 20 خرداد امسال و 18 تیر و غیره و غیره مسئله انقلاب، یعنی نکته آخری که علی جوادی گفته دارم، مسئله انقلاب محتمل ترین شکل سرنگونی جمهوری اسلامی. انقلاب دیگه الان یکی از روش‌ها و یکی از شاخص‌های سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. من فکر میکنم تمام روش‌های دیگه احتمالشون شاید 1% باشه. اینکه جمهوری اسلامی با انقلاب سرنگون بشه، با اومدن مردم تو خیابونا، با اومدن ده‌ها هزار کارگر با تظاهرات کردنشون و اومدن تو خیابونشون، اینو کردش آوردش تو دستور جامعه، روانشناسی اجتماعی رو عوض کرد، روانشناسی اجتماعی رو کلا عوض کرد. و بنابراین اتفاقی که صورت گرفت، اگه یه دوره ما میاده میگفتیم که یه تو جامعه نگاه کنی یه عده سلطنت طلب هستن، راست پروغرب یه عده ما هستیم میرونم فلان ملی اسلامی هستن، الان اگه بخواد جامعه رو تحلیل کنی باید رابطه همه احزاب رو با انقلاب بگیم. یعنی الان همه دارن خودشون رو شعلا اشاره که خودشون با انقلاب تعریف میکنن. حتی بوش رژیم چینج رفت کنار، رفراندوم رفت کنار، استحاله رفت کنار. اون دورهی که نادر داشت صحبت میکرد، اینا آلترناتیوهای واقعی بودن. ما داشتیم خودمون رو با این آلترناتیوها تعریف میکردیم که در برابر رفراندوم، در برابر دورخوردادی، در برابر استحاله رژیم چیکار میکنیم، عکس العملمون چیه، جوابمون چیه، چیکار میکنیم. امروز اونا جریانات بورژوایی هستن. لطفا آذر اینا حواستون رو پرت میکنم. امروز جریانات دیگه هستن، همون جریانات راست بورژوایی هستن که باید خودشون رو با چپ جامعه تعریف کنن، سیاستشون رو باید با چپ جامعه تعریف کنن. من عمیقا معتقدم به عمیقا معتقدم که حتی بوش وای میسته ببینه چپ جامعه چی میگه. چپ جامعه فقط ما نیستیم، من کلا چپ رو میگم، جناح آزادی خواست سکولار، نمیدونم حق طلب جامعه. این بخش جامعه است که داره امروز سیاست دنیا، سیاست ایران رو وسط صحنه سیاسی دنیا است، صحنه سیاسی ایران. و این متفاوته. من به نظر من کیفیتا متفاوته با 4 سال پیش، کیفیتا متفاوته با دوره کنگره سوم است. و این اتفاقی که افتاده و در این انقلاب رو کرده محتمل ترین و احتمال شاید تنها احتمالی که رژیم عوض بشه. و در جواب همه سوره اینک من میگم من کدوم انقلابی رو من نمیفهمم. هر انقلاب ایران مایی، انقلاب ایران چپه. به خاطر این تنها جریانی که میتونه انقلابی باشه امروز چپ جامعه است. و در نتیجه دوره این نیست که ما بتونیم بگیم ممکنه خورده بورژوازی در اصل انقلاب قرار بگیره، ممکنه بورژوازی قرار بگیره، ممکنه. اینطوری نیست. همین انقلاب، هر انقلابی تو ایران بشه مال ماست. هر انقلابی تو ایران بشه مال ماست. ما تو رأسشیم، نه به خاطر اینکه حزب کمونیست کارگری تمام قوی ترین نیرو هست، به خاطر اینکه چپ جلو انقلاب قرار میگیره و ما در رأسمون چپ هستیم. من نکات دیگه هم داشتم، به هر حال در رابطه با صحبت حمید یه نکته اشاره کنم. به نظرم بحث حزب انقلاب بحث مهمی هست، ولی حمید میباست تمرکز بحثش رو میبرد و در نشه جوانه به مختلفش روشن نه که من فکر کنم منو فکر کنم در افسوده ای هست.
نه بله بله به اون حساب بله بله در اون وقتی دقیق کنم
من نکاتی که بعضی از یه بخشی از نکاتی که کوروش گفت کار منو راحت کرد، چون فکر می‌کنم تاکید درستی رو گذاشت در مورد یه نکته که می‌خوام بگم در مورد مسئله مارکسیسم انقلابی و اینکه منصور حکمت چقدر میشه جدا جدا کرد. من فکر می‌کنم حتما تصویر رفقا رحمان یا بچه دیگه صحبت کردن اینقدر سیاسفید نیست که دیگه جلد یک مثلا کتاب نادر از نظر کسی ارزشی نداشته باشه یا به درد نخوره. من تا تو این دوره خود این جلسه و قبل‌تر تو این دوره اینقدر بای برجسته شده این جنبه نقد نادر به گذشته خودش که اگه یه عضو جدید حس فقط اینجور بحثا رو بفهمه فکر نمی‌کنم مثل سهراب فکر کنه که باید بره جلد اول بخونه و باز چیزی ازش یاد بگیره و منصور حکمت رو در کردیت خودش بتونه بشناسه. مارکسیسم انقلابی منظر تئوریکش نقدی بهش نداره. مارکسیسم انقلابی کمونیسم کارگری در واقع یه پایش پای تئوریکش خود بحث‌های مارکسیسم انقلابیه. بحث‌ها راجع به جمهوری اسلامی، اینکه جامعه ایران سرمایه‌داریه، بحث‌ها راجع به پوپولیسم، بحثایی که راجع به وحدت انقلابی شد و جنبه پراتیک در واقع مارکسیسم داره توضیح میده و همه اصلا مارکسیسم یکی از آذر بود یا رئیس بود صحبت کرد در از موضع مارکسیستی نادر چند سال در نقد جامعه، در نقد احزاب دیگه، در نقد جمهوری اسلامی، در نقد خیلی از پدیده‌ها صحبت کرد. اینا در افسوده‌های مارکسیسم در ایرانه. اینا پایه‌های هنوزم اگه بخوام چیزی یاد بگیریم میشه رفت اون کتابات خون، اون مقالات خون و چیزی یاد گرفت. منصور حکمت تمام منصور حکمته که پی تکامل پیدا کرد. من حتی راستش نمیدونم کمونیسم کارگری از چه وقتی میشه گفت شروع شد. کسی میتونه بگه چه سالی کمونیسم کارگری شروع شد؟ آیا از کنگره دو حزب کمونیست ایران که بحث مصاحبه کرد بعدن در مورد کمونیسم کارگری از اون مقطع شروع شد؟ قبلش بحث تفکیکات جزئی از کمونیسم کارگری بود. اینقدر این متد منصور حکمت یه متد منسجمیه که همون بحثای کمونیسم کارگری هم از همون یه سال بعد از بحثای مارکسیسم انقلابی در واقع میشه رگه‌هاشو توش دید و همینجوری تکامل شد. من موافقم که حتما خیلی خطی نیست که نشه هیچ نقطه نه، حتما یه تعبیری که کمونیسم کارگری در واقع چند بعدیه، مارکسیسم انقلابی به یه معنی یک بعده، مارکسیسم انقلابی خیلی از مقولات و ترمینولوژی که منصور حکمت دوره مارکسیسم انقلابی میگو بعدا به کار نمی برد، خیلی تغییر کرد به معنی، خیلی تکامل پیدا کرد و یه نقطه کیفی است موقع که در واقع بحثای به طور کلی دیگه بحثای کمونیسم کارگری حاکم میشه و کل فعالیت و پراتیک و چارچوب فعالیت حزبیمون. ولی اینقدر میخوام بگم اینقدر نقد تاکید شده این که منصور حکمت در نقد گذشته خودش کمونیسم کارگری در نقد مارکسیسم انقلابی که آدم میگه نمیدونه از این مارکسیسم انقلابی چیزی به دردش میخوره یا نه. در نتیجه من فکر میکنم به نظرم تاکیدات زیادی سیاه‌پیچ شده، زیادی سایه روشن به اصطلاح این بحث برجسته شده. در نتیجه یه میان میگن منصور حکمت یه پدیده منسجم و پیوسته و یه پارچه بوده. به نظر منم از این باید دفاع کنم که کوروش هم اومد صحبت کرد. من فکر میکنم هیچ مقطعی نمیشه. یه در منصور حکمت به اصطلاح گفتن تو منصور حکمت گذشته نیستی و بریدن رفتن. به نظر من با هیچ سال منصور حکمت، با تاکید روی هیچ تئوری، هیچ دوره منصور حکمت نمیشه در مورد هیچ دوره دیگه منصور حکمت وایساد. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم میخوام اینو بگم غلط، هر کی این کار کرد معلومه متدولوژی منصور حکمت رو نفهمیده، یه تا نفهمیدن به قول کورش گذاشتن رفتن. منصور حکمت تغییر نکرد، منصور حکمت تکامل پیدا کرد. سال 62 با 61 منصور حکمت یکی نیست، 64 با 62 یکی نیست، 67 با 65 یکی نیست. همه این سالا تکامل پیدا کرد. یه لحظاتی هست که جهش‌های منصور حکمت در واقع تو تئوریش و پراتیکش که حتی مارکسیسم کمونیسم کارگری از نظر تئوری هم همون تئوری مارکسیسم انقلابی نیست، تکاملش داده. من میخوام بگم خیلی منصور حکمت منسجم‌تر، زیادی داریم نقدش میکنیم، گذشتهش رو هی کمرنگ میکنیم و اگه اینجور بریم دو سال دیگه من نمیدونم از 10 سال اول منصور حکمت دیگه چقدر برامو ارزشمند. به این معنا من فکر میکنم این موضوع مهمیه و این تاکیداتی که سایر و سیاسفیدی که در واقع میشه به نظر من خطرناکه و ما رو به بیراهه میبره و به جای باری به جای ناجور میبره. یکی دو نکته دیگه تموم شد بخنم. یه نکته دیگه فقط واقعا بس راجع به انقلاب بود.
من وقت دارم.
خیلی ممنونم.
من
فکر میکنم کلن من به نظر من جای همین بودم بحث از خود انقلاب ایران که الان تو دستور قرار گرفته محتمل ترین شکل به اصطلاح تحولات سیاسی ایران شروع شده از اینجا شروع میکردم و موانع و راههای پیش رو در واقع توضیح میدادم، نقش حزب رو توضیح میدادم و مجموع کارهایی که باید کرد تا این انقلاب جلو برد. اون وقت هر نقطهش هم که جنبه تئوریک پیدا میکرد طبعا وارد اونم میشدم، ولی به نظر من این به تمرکز بهتری به بحث میداد، تأثیر بهتری میذاشت، راه بهتری رو در واقع روشن میکرد. به نظر من از متد در واقع درستی همین حرکت نکرد. اگه از این متد حرکت میکرد بحث خودشون بیشتر روشن میکرد. منم یه جمله دیگه هم بگم، من فکر میکنم چون وقت نیست، فکر میکنم به حال ما اشکال مختلفی ممکنه جامعه اتفاق بیفته واسه کسب قدرت، ولی بعد کودتا ممکنه بشه. فکر نمی‌کنم یک نفر به قول کوروش تردیدی داشته باشه با شورا یا بی شورا. این بحثی که به ویژه صالح خیلی برجستش کرد این بحث رو هیچ که مطرح نکرد. خود امیر میگه با شورا یا بی شورا معلومه، با دیگه بحث نداریم به جای دیگه که موضوع این موضوعیتی نداشته توی این ازمان. من فکر کنم بس به صلاح این رو میخوام بگم که استراتژیمون رو ما در اصطورت میذاریم بر اساس انقلاب و رشد انقلاب، تعمیر انقلاب، رهبری انقلاب، استراتژیمون میذاریم ببینیم تا هر شکل دیگه هم پیدا شد با آمادگی بهتری ما میتونیم بیدیم تو شرکت. استراتژی دیگه ای ما نمیتونیم جلو حزب بذاریم.
خیلی ممنون رفیق صاحب، شما میرسه رفقا ما خیلی وقتمون تنگه، ولی من بازدادتون من لازم میدونم یه توضیحی بدم، چون این به نظر من به عنوان کسی که اینجا نشستم سوء تفاهم در این مورد اصلا چیز نیست، اصلا جایز نیست و نمیشه از کنارش رد شد در مورد مسئله پیوستگی در مورد، چون این مسئله در مورد مارکس مطرحه، در تمام اصطلاح مراکز آکادمیک صحبت از این میشه که مارکس جهان گسست کرده و مارکس و تقریبا همه این مارکسیت های جدی در طول 150 سال گذشته یا 110 سال گذشته نمیدونم دقیقا روی پیوستگی مارکس تاکید کردن و نظام تاکید درست کردن، خود منصور احمد روی این پیوستگی تاکید کرده و من فکر میکنم همه من فکر میکنم این اگه کسی فکر میکنه صحبتش در این مورد سوء تفاهم شده و مشخصا رحمان میخواد، من لازم میدونم توضیح بده. من خودم تأکید میکنم برای اینکه این پیوستگی وجود داره. در مورد مسئله مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری بحث چیز دیگه است و من امیدوارم فرصت بشه در این مورد بحثای خیلی ابژکتیو و روشنی بکنیم. اینکه منظور احمد با پیوستگی متد و تئوری چجوری به این مقاطع برخورد کرده به نظام بحث خیلی واجبیه، ولی اینکه این متد و تئوری تداوم داشته به نظر من یک اصل واقعیه. من دوست ندارم در این مورد هیچ سوء تفاهمی از این جلسه بره بیرون. بفرمایید.
بس نه، چون یک
موضوعی که فکر کنم از نکته که من شروع کردم حالا چرا پیش اومد، چرا این بحث رو مطرح کردم. من در نوشته کتری، در نقد نوشته رفیق حمید گفتم حزب قدرت سیاسی کنگره دوم ادامه خطی اتحاد مبارزان و سمینار شمال و در جامعه آنارکو سندیکالیزم نیست. رفیق در جامعه من کتری گفته تو داری منصور احمد رو تقسیم بندی میکنی و قبول کرده که ادامه اون مزه به همین در همین رابطه منم توضیح دادم و گفتم نه تنها حزب قدرت سیاسی از نظر من به همون تعبیری که مصطفی صادقی جنبش های اجتماعی متفاوت و تفاوت های ما کمونیسم کارگری نام مارکسیسم انقلابی نیست. من اینجا یه امانت داری رو تو بحثای سیاسی که پیش میاد در مورد صحبت همون میخوام. من نمیدونم رفیق محمد حسن گرم چطور از این بحث من منصور حکمت جوان و غیر جوان رو پیش کشید وقت فردان بره تشریف پخش بشه، یا حتی گویا من تا آذر مزدی شرکت تقابل منصور حکمت کمونیسم و کارگری من کی گفتم اینجا صحبتم هست، نوشته کتبی هم هست. من میگم این بحث به اون گذاشته مربوط نیست و تو زمینه تو امون نوشته که جواب من فکر کنم بحثای جدی داره تو بالا این حسب شکل میگیره، آدمای کم تجربه نیستیم. من از خیلی هاتون جمعونتر 25 سال تو این مباحث هستم و تو این جدر هستم در این چیزای مطرم کنم. خواهش میکنم این اقوار امانت دانتر به بس برخورد بشه. گویم من گفتم من تو حکمت جوان و غیر جوان این درست نیست. جوهر بس رفیق منو متوجه بشیم. خوب اختلاف داریم، معلوم اختلاف داریم سر روایتش، حتی نکته انقلاب من گفتم اگر رفیق حمید سرواری هست بحث چشم انداز انقلاب چشم انداز انقلاب آتی این بحث انقلاب مشکل نداشتن، ولی میگه فارغ از چشم انداز انقلاب آتی بحث انقلاب و به عنوان رکن استراتژی در تکامل حزب قدرت و حزب جامعه میارن این درست نیست. نباید این صد
مرسی مرسی آقا آجزه بدین خیلی نکاره هست، من فقط مهم شد تعبیر میتونم بگم. یک مسئله مارکسیسم انقلابی رفیق رحمان میگه بحثمو خوب بفهمید، گفت که من نمیگم نه ولی میگم نه، من هم نوشته و گفت گذشته نوشته گذشته خودمان رو زیر رو میکنیم، گفته گذشته خودمان حالا نه خود من شخصا من شخصا تو خودمان هستن ولی فرقی نمیکنه جریان ما حزب ما گذشته من این فرمانده ها غلطه رفیق رحمان، این فرمانده ها غلطه، شما نمیگی پیر و جوان ولی خب میگیرن و میرن دیگه. بحث من اینه، ببینید اولا ناموسی نشین تو بحث توریک، هر کی میتونه بیاد بگه اصلا طبقات من عاشق بورژوازی ام میتونه بگه بس کنیم، قوقا سالاری نکنید رفیق اما ممکنه بیاد بگه اصلا نقد و نفی مارکسیسم انقلابی بشین گوشتون رو بس میکنیم اولا این تصور من ندارم ولی رفیق رحمان مشخصا نوشته و گفته گذشته خودمون رو زیر رو میکنیم و کنگره تو گذشته خودمون این مسئله کنم جز خود گذشته و اینجا گفت نفت نمیگم نفت میگم من با همین هم مسئله دارم با همین هم اجازه بده جواب این دارم کتری شفایی تو نوشتی گفتم ادامه دارد نقل قول تو خود مسئله میگه ادامه است تو همین وقت ندارم یه صفحه نوشته از محفل مطالعاتی لندن قبل از سند چطوری ادامه است آیا متدولوژی میگم این تنزل بس متدولوژی فقط نیست فقط این نیست که یک اپروچ داره این کمه مارکس ببینید من میگم دو برخورد به طور با متد مشرق بند خودش رو بشناسید لطفا پس من این مشرق بند میگه لنین 1905 رو به 17 وصف میکنه هیچ که تو تاریخ اون کار نکرد خود لنین رو نمیدونه چی رویش با خبر نبود لنینیسم رو میکشه بیرون میگه چه نه فقط متد میگه لنین رهبر تئوریک کمونیست تو دوره روسیه است برای که تو هر شرایط مسئله اصلی رو تشخیص داد جواب راهگشا داد و پیش رفت تو دو مقطع دو تا جواب داد تو ما مقطع چهار تا جواب داد تو چهار مقطع هیچ کی نمیتونه بیاد بگه لنین 1917 5 نبود نوید چزای آوریلش در زیر فلان چیز مسئله اکران میگه اینجوری فقط متدولوژی نیست بابا جان لنین مرکز محور و مسئله اکران صد درجه بیشتر رهبر کمونیسم و کارگری مارکسیسم انقلابی تو هر مقطعی به خاطر اینکه مارکسیستا به اون جواب ندن به هیچ جا نمیرسن مارز طبقاتی نفهمیدن من گفتم مارکسیسم یک کتاب تئوری نیست که هر موقع یه فصلش یکی کشف میکنن مارکسیسم تئوریش مثل خود جامعه دینامیکه متدولوژی تنزل دادن و بسه حتی نقد گذشته که اصلا نمیفهمن قضیه چیه خیال کنید یک کتاب داریم تئوری حس میگه تو کنگره دو گفت و تو سمینار شما اشتباه بود به نظر این نفهمیدن مارکسیسم تئوری حزب سمینار شمال همونقدر درست بود که تئوری حزب کنگره دو رفیق کوروش میگه یه به این اسم رفتن اونا که رفتن من میتونم نشون بدم مارکسیسم انقلابی نفت کردن رفیق کوروش مارکسیسم انقلابی ایرج آذری نفت کرد وقتی رفت گفت که خورده بورژوازی بیام سرور رو روش کنه کی سخن اینو میگفت کی محفل لندن اینو میگفتیم ما خود ایرج هم تو اون بحثا بود خودش متدولوژی ما فقط متدولوژی نیست مسئله اینه که تئوری به اندازه جامعه زنده است برای مارکسیسم اسکولاستیسم نداریم فیزیک هم اینطوره مگه اینشتین گفت نیوتن غلطه کسی الان میگه نیوتن غلطه شما شنیدین اینو به اندازه پراتیک اجتماعی قرن نیوتن جواب آخر رو میده به مسئله فیزیک به اندازه اول قرن بیستم اینشتین میده کسی گفت اینا غلطه کسی گفت هندسه لوواچوفسکی هندسه اقلیدوس رو رد کرد شما اینو شنیدین این میگه دو خط موازی به هم میرسن و میگه من نمیرسن هر دوش تو فیزیک آقای دکتر علی جوادی میرسن من میخوام بحث کنم حتی تو تئوری علم تئوری مارکسیستی علم ساینس فیزیک باشه شیمی باشه کسی که بگه دیدی نیوتن غلط بود هیچی نفهمیده کسی که میگه دیدی اقلیدوس غلط بود هیچی نفهمیده به طریق اولا همین ما نقد کردیم اینشتین نیوتن رو نقد کرد کی میگه بدون نیوتن اینشتین نداشتیم فیزیکدان روز خودش نیوتن بود فیزیکدان روز خودش اینشتین حالا اونو باز اونم قبول تفسیر روش بذاریم تو مبارزه طبقاتی دیگه از پایه کوچه اسکولاستیسیسم نقد محض کنگره دو گویا حقیقت یه جایی بود و بر مسئله بعد عیان شد و گویا میشد حرفای کنگره دو رو تو سمینار شما زد نمیشد زد معنی نداشت مسئله مطرح نبود راه حلش هم مطرح نبود مارکسیسم انقلابی نقد پوپولیسم به خاطر اینکه اگر مارکس هم زنده میشد بعد پوپولیسم رو میزد نمیتونستی پوپولیسم رو نزنی و بعد برسی به حرفای بعدی طبقه کارگر جلو نمیومد اون بولدوزر اون دوره پوپولیسم متدولوژی به نظر من تنزل حتی به این معنی من گفتم اینجا گفت که اگه تاریخی میگه قبول دارم ولی اگه میگه گسسته پیوستگی تحلیلی توری قبول دارم درست برعکس هر درست همینه تاریخی که معلومه یه آدم بوده بالاخره حزب کمونیست که حرف نشد من میگم یه سیستم فکریه فقط متدولوژی نه یه نوع اپروچه یه نوع برخورده مارکسیسم انقلابی رو باید رد کنی تا حتی امروز من میگم مشروطات کلاسیکای مارکسیسم ایرانه جلد یکش کلاسیک مارکسیسم ایرانه نقدها بعد یاد بگیرن شما میگه کنگره دا نقد کرد رفیق جان میدونم مطلب این نیست، ولی میدونم معنیش این چی؟ معنی نیست باید چرا حکمتیز میگم، معنی نیست گتستگی پیوستگی ما چیه. من میخوام جلد یک نسل جدید رو با جلد یک، شما میگی با چی شروع کنم تئوری ازواس نسل جدید؟ با کنگره دو؟ یا همون کاری بکنم که مسئله با لین هزار سال پنج لین هزار سال دیگه کرد؟ من این کارو میخوام بکنم، بگم مسئله اکبر 1957 چیه، مسئله اکبر 1940 به 1994 چیه و چرا این دوتا یکی هم، چرا تو تئوری یکی هم، تو تحلیل یکی هم، چرا مسئله اکبر مسئله اکبر، چرا هر دهده در هر مقطع مهمترین مسئله مقابل طبقه کارگر رو دیده و جواب مارکسیستی داره، امروز هم درسته، خودش خودش رو نقد نکرد، خود خودش رو نقد نکرد، این پوچه. مسئله اکبر یه پدیده است، نمیخواد که یادمه، نه بخواد که تاریخ هم داده چون بهش پشت سر هم اومدن، کرونولوژیک نیست، یه آدم نیست، فیزیکی نیست، متدولوژی هم حتی نیست، به خاطر اینکه مارکسیز اصلا یعنی همین مارکسیز همین مسئله ملی که از امکا تو بریک میگفت مسئله اکبر اگر بعدن فهمی مسئله وگرنه نباید حقوق حق تنیز سر بشتی تو 1940 میگم چهل هرچی تو 1965 فارسی بگم حالا مینوش نخه باید مینوش. آره حق تحصیل میشه لنین پس اشتباه کرده است؟ آقا مسئله ملی بعد از دیوار برلین فرم دیگه ایست، ایشوه دیگه ایست، بحث دیگه ایست، همون مارکس جواب دیگه رو باید بده. به مسئله ملی مارکس یه جواب داده، لنین یه جواب داده، مسئله اکبر تو عمر خودش دوتا جواب داده، همش هم مارکسیستیه، همش هم درسته. اگه اینطوری نبینی نمیتونی توضیح بدی، همونطور که میگم حتی نیوتن درسته، اینشتین هم درسته. پراتیک سیاسی اجتماعی چیه؟ واسه چی میخوای بکنی؟ اگه میخوای اتومبیل درست کنی نیوتن درسته، اگه میخوای بری تو فضا میخوای با اینشتین بری دیگه، پراتیک اجتماعی چیه؟ اون تئوری لازم داری دیگه. من میگم مسئله حکمت رو با متد خود مسئله حکمت رو تمام مسئله حکمت رو بشناس، با اسکولاستیسیز چی درسته چه غلطه، غلطه نقد نکرده، نقد کرده اینا با معقولات که نمیشه حرف زد، نه نقد کرده نه نقد کرده نه زیر خودش زده. معلومه دو تا جنبشه، خب دو تا جنبشه، ولی جنبش مارکس به ببینید مارکس به انقلاب، من تو بیوگرافی مارکس یک بار نوشتم مارکس به انقلابی میباید خونه تکونی میکرد، نمیتونست مارکسیست در مقابل بورژوازی تا دموکراسی تابیر و واقعیات رو بنویسد، حق ملل و بحث ملی آخرش رو بنویسد، نمیتونست علیه ناسیونیسم وایسه جواب بی بی سی و تاچریسم و شوروی رو بده اگر جواب پوپولیستا رو نداده بود، باید خونه تکونی میکرد مارکس یک بار. این وظیفه مارکس، این تئوری، این حقیقت مارکسیستی بود، بدون خونه تکونی مارکس انقلابی هیچی نداشتیم، نه تنها توی ایران، تو دنیا. من میگم، من میگم مشروع کرد به این معنی کلاسیکای مارکس از نوشته اول خطوط عمده‌اش تا نوشته آخرش جزء کلاسیکای مارکس، هیچ کس نمیتونه، نباید، این غلطه، این آموزش غلطه، بریم به واسه جدید بگیم میدونی مشروع حکمت کنگره دو نقد کرد تئوری حزب سینار شما رو، غلطه، اینطوری نبود. خود مشروع کرد با لنین این کارو نمیکنه، با لنین کارو کردن و همین که شما اینو بگی میگن خب حالا که مرده، خب اگه مشروع حکمت بود کنگره دوش هم نقد میکرد. میدونی من مشروعش معنیش اینه، یه فیلم مانتی پایتون بود، مسیح بود یکی کفش چپش رو برداشت، یکی کفش راستش رو برداشت، شدن دو تا فرق. همین که اینو بگی، همین که بگی آقا کنگره شو سمینار چی کنگره دو سمینار شما رو گذاشت کنار، یکی هم بگی خب مسیح کاری که زنده نیست، لابد تو کنگره چهار کنگره دو رو میذاشت کنار، نمیشه. خطریش که رفقا میگن اینه، نمیخواد حقوق سالاری کسی نمیخواد بکنه، بس بلوک بلوک هم نیست، این خطرشه که اگر مسئولیت اینطوری نگاه کنید دیگه جلوش نمیشه گرفت. اصلا مصلحت نمیگم، حقیقت این نیست، تئوری مارکسیسم این نیست، وگرنه مارکس هم خودش رو به این معنی تو گیومه رد کرده، لنین که صد هزار بار خودش رو رد کرده، ولی لنینیسم یه واقعیته، فقط هم متدولوژی نه، کل تئوری لنین، کل بینش لنین، کل پراتیک اجتماعی ذهنی لنین یه واقعیت مسئولیت به طریق اولا یه واقعیت. من همینا رو خواستم روشن کنم، نوشتم الانم به خود نادمش بارها رجوع کرد، گفت چرا اینجوری؟ بس حق مفقوده. من نگفتم حق مفقوده، بزنیم بیرم انقلاب، بله میبخش انقلاب حق مفقوده است، من کسی نگفت مفقوده رو شما اضافهش کردین، انقلاب حقی که خود نادر اونجا میذاره، من فقط یه بسیمندی فرمول جندیدی گفتم. شد ببینید گفتن که میدونم اگر از انقلاب ایران شروع کردی، ببینید اصغر گفت بچه دیگه گفتم من نخواستم یه قدمی سیاسی حتما باید این کار رو بکنم، من گفتم این سمینار تئوریکه و استعمال دوستان بلیسیه، من گفتم یه سمینار تئوریکه و بعد از
فرسته
من الان من اینو تموم کنم. ببینید من میخوام بگم این که انقلاب چه جایگاهی داره اینو خود منصور حکمت میگه. میگه که ببینید میگه که وقتی از مکانیزم‌های خود جامعه صحبت میکنم منظور مکانیزم‌های قانونی جامعه نیست. قیام و انقلاب مکانیزم‌های جامعه مؤثر است برای تغییر. خیزش، شورش، جنگ مکانیزم‌های جامعه مؤثر است برای تغییر. میگه ما مختار نیستیم. انقلاب مکانیزم من برای جامعه. معقول است اینا رو نفهمم. این جایگاه تحصیل خیلی رفا گفتم انقلاب خواست ایران نمیگی بگو ولی جایگاه تحصیل شیم من تو بحثه محصول حکمت حلقه مفقوده یا من کشف نکردم من گفتم محصول حکمت کاش کجاست توش بده خیلی خب من درش مقوله است کنم دارم توضیح میدم چرا و چرا اهمیتش کجاست وقتی میگه بعض شورا رو هم بگن ببینید من نمیدونم یه جای برین سند رسمی امضا کنیم آقا جان من میگم حتی شورا هم باشه نیست وقت قدرت بگیره اعتقاد هم حتی شورا هم باشه 100,000 تا شورای بلشویکی هم ایران رو گرفته باشه حزب شورا قدرت بگیر نیست نمیتونه حزب میخواد به طریق اولا بدون شورا هم حزب اگه بتونه بگیره این از این فرم ساده و به نظر من زیادی سطحیه تو میگی بدون شورا میشه یا نه بس نیست نه شما میگی بدون انقلاب نه میگم بدون شورا نه شما میگی بدون حزب من نه میگم بدون حزب نه شما میگی بدون شورا همه اینا روشن بس بسه اینه وقتی که ما داریم بس انقلاب و شورا هر داشت حالا شورا رو زیم کنار تو استراتژی حزب اون تو که خیلی از رفاقه گفتن چرا اینجا میذارید تو استراتژی حزب انقلاب هست حتی اگر شما محتمل ترین شکل کودتا بدید حتی اگر محتمل ترین شکل کودتا میبینید تو استراتژی تو باید انقلاب باشه من تو این پلانوم گذاشتم گفتم شاهراه انقلاب بگیر از هر اگزیتی میتونی خارج بشید عکسش نمیشه به همین خاطر فکر می‌کنم انقلاب پایه‌ای تو استراتژی حزب هست اینو 100 بار منصور حکمت اینجا گفته به 1001 فرم اینو گفته انقلاب فلحال جزء حزب و قدرت سیاسی و حزب جامعه هست بخونید عیناً هست و من این کارو نکردم من چیزی رو حلقه مفقودی رو کش نکردم پس دیگه است که باید بریم اصلا
Bu anlamda çok çok çok